به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به یه قسمت دیگه از سری برنامه های مسافلاس. هیچ کس جرئت ندارد اسم قسمت این برنامه مونه. حتما شما هم این روزا شاهد حملات همه جانبه و ناجوانمردانه علیه سخنرانان و فعالین انقلابی کشورمون هستید. متاسفانه تو شرایطی که کشورمون وسط جنگ هیبریدیه و مسئولین و دستگاه فرهنگیمون هم خواب تشریف دارن، این حملات باعث شده که این عزیزان توی مارپیچ سکوتی برن. امروز قراره به ابعاد مختلف این اتفاقات بپردازیم. علیرضا پورمسعود مهمون برنامه‌مون هستن. علیرضا خیلی خوش اومدی. یه سلام علیکی با مخاطبین داشته باشه، بریم سراغ
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت بینندگان و مخاطبین شما، در خدمتم.
اسم این برنامه رو گذاشتیم هیچ کس جرأت ندارد. یه ذره توضیح بدی که
هیچ کس جرأت ندارد در واقع اسم کتابه، یعنی اقتباس موضوع برنامه از یک کتابیه که آقای گری آلن نوشته، یک نویسنده و فعال سیاسی در آمریکاست، یعنی دوره خودش که این کتاب نوشته.
موضوعش
در مورد اساسا در مورد پشت پرده جریانات سیاسی، جریانات اجتماعی فرهنگی که اتفاق میفته و حتما عده‌ای هستن که اینها رو دارن مدیریت میکنن. یه سری سازمان‌ها، یه سری از گروه‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها اینها رو افشا کرده و خیلی هم سر و صدا کرد. یعنی توی چند ماه فقط 10 میلیون نسخه از این کتاب فروش رفت. یعنی که جامعه بهش سنس داشته، این اتفاقات رو دنبال می‌کرد، این اطلاعاتو داشت. اینقدر اطلاعات این کتاب مهمه که یکی از نمایندگان کنگره آمریکا مقدمه می‌نویسه به این کتاب. یعنی میاد یک اعتبار قوی بهش میده. این مقدمه این کتاب یک نکته جالب داره. یه بخشی رو این مسئول کنگره و نماینده کنگره میاره که اصلا هول و هوش رو می‌خوایم شروع کنیم صحبت کنیم. اگه اجازه بدید من از روی مقدمه میخونم، بعد برنامه رو با هم دیگه پیش ببریم و صحبت کنیم.
خود نماینده کنگره این مقدمه رو برای
بله جان اشمیت، اسم اون کسی که این مقدمه رو نوشته، جان اشمیت میگه که حالا توضیحاتی که داده، میگه کتاب هیچ کس جرأت ندارد کتابی بسیار جدال برانگیز خواهد بود. ابتدا تبلیغات زیادی پیرامون آن به راه نخواهد افتاد، زیرا کسانی که نقشه هایشان در آن افشا گردیده است سعی خواهند نمود با حربه سکوت آن را خفه کنند، یعنی میذارن که ندیده بگیرن. به دلایلی که با خواندن کتاب بر شما آشکار خواهد گردید، این کتاب نه در محافل زیرفت مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت و نه در کتاب فروشی های محلی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت، اما برای جلوگیری از توزیع آزادانه آن هیچ کاری از دست این حضرات ساخته نیست.
یعنی میبرنش روی بایکوت.
لذا افراد و سازمان هایی که در این کتاب افشا شدن سرانجام ناچار خواهند شد با حمله به خود کتاب یا نویسنده اثرات آن را خونسا کنند. این حضرات چنان منافع حیاتی و عمیقی دارند که ناچارند شما را از کشف حقایق مربوط به اقداماتشان باز بدارند و برای حمله به این کتاب وسایل ارتباط جمعی را در اختیار دارند. نمیگه استفاده میکنن، میگه تو اختیارشون وسایل ارتباط جمعی
خودشون.
صرفا با توجه به حجم کم کتاب در ابعاد و عظمت توطئه متخصصین مرحله بعدی سعی خواهند کرد شما رو به باد مسخره بگیرن تا شما رو از تحقیق در مورد صحت و سقم اطلاعات مندرج در این کتاب منصرف سازن. نویسنده اعتراف میکند کسانی که از حقایق پشت پرده آگاهی دارند حاضر به اعتراف نیستند و بنابراین وی مدارک کافی برای اثبات پاره‌ای از نظریات خود را ندارد، اما حضرات متخصص این موضوع را نادیده خواهند گرفت و در مبارزه خود علیه این کتاب بر غلط‌های چاپی انگشت خواهند گذاشت یا یک نقطه قابل بحث را مطرح خواهند کرد و در صورت لزوم حتی به دروغ پردازی هم متوسل خواهند شد تا کتاب را لکه‌دار ساخته و از این طریق موقعیت خود را حفظ کنند. از لحاظ روانی بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند گفته های کسانی را که می‌خواهند اطلاعات مندرج در این کتاب را تخطئه کنند باور نمایند، زیرا آدمی طبعاً دوست دارد خبرهای ناخوشایند و بد را نادیده بگیرد. ما این کار را به بهای مخاطرات شخصی مرتکب می‌شویم. این مقدمه‌ایه که دانشمند در مورد این کتاب آورده،
علاوه نقشه راهی رو داره نشون میده که میگه
پروتکل در اصل صحبت میکنه، میگه هر کس روبروی نظام سلطه در مورد این شبکه شروع کرد صحبت کردن، اومد یه سری حقایق رو گفت و مستقل نبود، یعنی نه با یک جناحی بود نه با اون یکی جناح بود، فرقی نمیکنه، این مسیر رو براش دنبال میکنن. یعنی مرحله اول چی میگه؟ میگه نادیده گرفتنه، سکوته، کلن اصل بر بایکوت خبریه. مرحله دوم وارد فاز برخورد و مقابله میشه، یعنی که شما مرحله اول بایکوت خبریه، سکوت، اگر درست شد که چی، اگر پیشروی کرد وارد مرحله دوم میشه. وارد مرحله دوم که میشیم خودش یک بخشای مختلف داره، یه پنج بخش خودش تقسیم میشه. بخش اول تخریب، تمسخر، برچسبنی، یعنی هم تخریب میکنه هم مسخره میکنه هم برچسب میزنه، یعنی حالا ما توی دیتیلش وارد میشیم صحبت میکنیم. بخش دوم تولید اخبار کذبه، یعنی که سوژه بین این همه اخبار دروغ گم میشه. بالاخره کیه؟ راست و دروغ ها رو انقدر زیاد میکنن که دیگه شما اعتماد مخاطب نسبت به اون طرف از دست میده. میگم ولش کن، من اصلا میذارمش کنار، یعنی میگم عقب یه مره. بخش بعدی بولد کردن نقاط ضعفه که حالا رو این صحبت میکنیم. بالاخره ممکنه یه بار اشتباهات لوپی باشه، یه وقتی میتونه مثلا مدرک تحصیلی باشه، هر چیز مختلفی، حالا جزئیاتش صحبت می‌کنه.
این مراحل تموم شد؟
نه، بگم من مرحله بعدی تنها شدنه، یعنی سوژه تنها میشه. چرا؟ چون دیگه دفاع کردن هزینه داره، آروم آروم مخاطبا عقب میرن،
اون میشه.
خود دپرسوس کلا میره توی فازی که دیگه اصلا صحبت نکنه، یه جور برای خودش باشه، تنهاست دیگه. و مرحله آخر در صورت لزوم حذف فیزیکیه. مجموع این چهار مرحله، یعنی به جز پنجمی، مجموع این چهار بخش که در مرحله دوم هست منجر به مارکش سکوت میشه.
داشته این مراحلی که میگفتی خیلی برامون آشنا بود دقیقا، یعنی این اتفاقاتی که ما این روزا شاهد هستیم، انگار این دونه دونه این مراحل داره پیاده سازی میشه تو کشورمون و کسایی که دلسوز این کشور هستند و چهرهایی هستن که اثرگذارن توی کشورمون، طبق همین پروتکولا داره یه اتفاقاتی براشون میفته. یه ذره ناظر به این اتفاقات داخلی بریم، پیش بریم ببینیم چجوریه، برامون یکم بیشتر توضیح.
آره، اصلا ما دیگه کتاب بهانه بود، یعنی مسیر رو گفتم می‌خوایم ناظر به اتفاقات امروزی با مثلا
شاخص معرفی کرد
امروز. آره، ما کلا این دیگه می‌ذاریم کنار، می‌خوایم مسائل خودمون رو تحلیل بکنیم. دقیقاً برای آدم‌هایی که اثرگذارن، آدم‌هایی که دنبال منافع ملی هستن، منافع مردم براشون مهمه، وطن پرستن، داره این اتفاقا میفته. دونه دونه ما می‌خوام حالا در موردش صحبت کنم. مثلا مرحله اول که بایکوت خبریه و سکوت و دیده نشدنه، یعنی طرف رو نادیده می‌گیرن. من یه اسم میگم، شما بگو شنیدی یا نشنیدی. محمد تقی فعالی.
نشیدا.
خب. محمد تقی فعالی یک روحانی دانشگاهیه، باسواد، آدم حسابی که اصلا حالا شاید امثال من و اینها نبودیم تو این روشنگری ها، اومد شروع کرد در مورد فرق ضاله تو کشور سخنرانی و آگاه سازی، یعنی اولین ابزار نظام سلطه که فرقت شروع میکنه باش انحراف ایجاد
از بر جایی شروع کرد.
تموم شد مرحله اول، یعنی تو مرحله اول که سکوتون اصلا شما نشیدی اسم شدی؟
نشیدم.
خب، یعنی ما یک مرحله داریم که طرف همینجا تموم میشه، پایان. حالا اگر ادامه پیدا کرد، یعنی ما یه کیس دیگه رفتیم جلوتر، ادامه پیدا کرد، از اون بایکوت خبری اومد بیرون،
ذره پوسکولو بود،
حالا میره سراغ مقابله و برخورد.
حالا این مرحله‌ای که اسپوردی دقیقاً یه ذره ریسرچ کنیم ببینیم چه اتفاقاتی برای اون شخص میفته که میفته تو مارپیچ سکوت، و کسایی که حالا از این مارپیچ رد میشن و از این حملات جون سالم به در میبرن، چه اونا براشون چه اتفاقاتی میفته. یه ذره بازتر و صریح‌تر صحبت کنیم، قرار ما به یک اتفاق بپردازیم، حالا مهم نیست مثلا اسمی مطرح بشه، حالا طرف ناراحت بشه یا نه، قرار ما یه موشکافی کنیم دیگه این اتفاق رو. من دوست دارم بدونم مثلا برای آقای عباسی یا آقای رحیم‌پور یا درایفی پور دقیقاً چه اتفاقاتی داره میفته تو این بازه زمانی. بذار بیشتر بازشون کنم.
مرحله اول خب تکنیک مختلف داره، مثلا پرونده سازی میکنم برای طرف، یکیش اینه. اما توی
پرونده امنیتی، یعنی
آره دیگه، پرونده سازی میکنم طرف دیگه ساکت میشه دیگه، میره تو همون حوزه خودش کارشو میکنه دیگه، منتها شما نمیبینی، صدایی ازش نمیشنوی. یه جایی هست شما از کل رسانه‌های رسمی دوری، یعنی کلا رسانه رسمی به تو نمیپردازند. من مثال میزنم تو اسمایی که بردی، از علی اکبر رایفی پور شروع کنیم. خب علی اکبر رایفی پور وقتی شروع کرد برای سخنرانی اینها تو دانشگاه میچرخیدن دیگه، خود شاهد بودی دیگه، میدید همه میشناختن. من چرا این آدم نباید صفحه ویکی‌پدیا داشته باشه؟ یعنی 10 سال فکر میکنه اگه اشتباه نکنه،
الان دیگه برای مسخره ترین چیزا صفحه ویکی‌پدیا به راحتی میشه زد.
تموم شد، اصلا اجازه تشکیل صفحه ویکی‌پدیا نمیده. تازه حالا صفحه تشکیل بشه، آن اطلاعاتی که اون میخواد مخاطب بفهمه اون تو قرار میگیره، نه اونی که تو میخوای واقعی معرفی کنی. یعنی که چی اونجا طرف معرفی میکنن، چه اطلاعاتی به مخاطب میدن، باز تحت سیطره و کنترل اونیه که وسایل ارتباطی در اختیارش داره.
چون خودمون هم درگیر بودیم یادم، مثلا بعد چند سال حالا این صفحه راه افتاد، کلی ما باز زور میزدیم که این اطلاعاتشو درست کنیم.
همین دیگه، یعنی این فضا پیش میاد کامل. پس شما از رسانه رسمی دوری. همین اتفاقایی که میگی، مثلا توی امامزاده توی مسجد یه جایی یه نفر شیعه میشه، خیلی اتفاق بزرگیه، یه نفر اومده بر اثر تشیع انتخاب کرده، عقلانی نظرش ازش میپرسن، اینو گزارش میدن، باید هم گزارش بدن. حالا این همین اتفاق اگر به صورت کمی ما بررسی بکنیم، جلوی خبرنگار 23 13 14 نفر تو مؤسسه مصاف شیعه میشن، این خبر پخش نمیشه. چرا پخش نمیشه؟ یا نمیذارن پخش بشه؟
بعدش هم نهایتا توی یه صفحه وبگردی میذارن که بگن آقا ما پخشش کردیم.
حالا این نه یه روزنامه قرآنی هم بود، اعتدال اونم زده بود، یعنی باز روزنامه رسمی که پرتیراژ باشه، مردم بشناسن، از مثلا 8 عنوان روزنامه‌ای که اگر اسم بری مردم بودن اصلا اعتدال موقع گم بود، یعنی کسی اصلا نمیدونست همچی روزنامه‌ای هست که آیا ببینن یا نبینن. حالا چیه؟ اصل بر دیده نشدنه.
حالا من یه نکته ای هم بگم، این که حرف میزنیم راجع به این که بایکوت رسانه میشن، الان ممکنه بعضیا بگن آقا نه مثلا دکتر عباسی تو فلان شبکه بوده، آقای رافی پور مثلا تو فلان شبکه ما دیدیمش و فلان، نه این شکلی نیستش که آقا به طور کلی حذف بشن از رسانه ها. هر از گاهی هر چند سال یه باری یه برنامه مثلا دعوتشون میکنن که تحت فشار مطالبه مردم قرار نگیرن، که میگن آقا کوشن این افراد تاثیرگذار، دعوتشون میکنن، بعد انقدر حاشیه درست میشه برای اون برنامه که مدیرا ترجیح میدن که آقا خیلیشون مثلا عافیت طلبن دیگه، دنبال حاشیه و اینجور چیزا نیستن، ترجیح میدن که دیگه آقا دعوته ادامه پیدا نکنه. مثلا من تو برنامه سریا خاطرم هست اون برنامه چقدر برنامه مفیدی شده بود، خود مجری شبکه، خب مجری برنامه میگفتش که آقا چقدر پیامک داشتیم، میگفت عجب برنامه خوبی بود، ما مدت ها همچین صحبت هایی نشنیده بودیم. اما خب مدیرای بالا سری انقدر تحت تاثیر این حواشی که حالا بعضا افراد سیاسی انجام میدن، آقا میترسن، میگن آقا دیگه ایشونو دعوت نکنیم دیگه.
از این مثال اصلا خیلی زیاده. یه چیز جالبم حالا تو اون برهه بود، به خاطر حالا شرایط کشورتون صد روز و اینا همه اومدن تو صدا و سیما، یعنی اونم برنامه زنده، یعنی از کربازچی که مثلا فساد اقتصادی شد دادگاهش پخش شد و اینها بگیر تا همه بودن دیگه، یه اتفاق اینجوری. ولی جا برای علی اکبر رائفی پور نبود، با مطالبه حتما باید بیاد، بعد انقدر حاشیه بعد پیرامون برنامه زیاد بشه. میگم مثال زیاده، ما مثلا من خودم برنامه بازگشت
شبکه حقوق
برگزار میکنیم و اینها، ما میدونیم دیگه مصوبه برنامه 15 قسمت بود، عرضم خدمت شما که ما 13 قسمت ضبط کردیم، 10 قسمت پخش شد، یعنی یک قسمت که از علی اکبر رائفی پور استفاده کردیم دوباره حاشیه شروع شد. یعنی من خودم برنامه رو دیدم، الان میشه بعد چند سال من خودم برنامه رو دیدم، از لحاظ محتوایی قشنگ دیگه متوجه نمیشدم چیه، انقدر که کات خورده بود، انقدر که رفت. حالا جالب اینجا بود، مثلا یه سری اصلاحات به ما میدادن، من میبردم میدادم تدوینگر اصلاح میزد، پخش میشدن یه سری اصلاحات خودشون انجام دادن، همونجا آنلاین اینا رو زدن.
یا برنامه استاد چند تا ضبط کرد، یه دونش
آره دیگه، بعد رفتیم صحبت کردیم، مجوزشو از تهیه کننده و اینها گرفتیم، به صورت جداگانه این برنامه رو دادیم بیرون، چون سلسله برنامه نه فقط برنامه‌شون، برنامه حاجی پناهیان هم کات کردن. یعنی مثلا ما تو اوج بحثیم، شما مثلا گفتم من شب بالا دارم صحبت میکنم،
میگن
آقا
برای جناب
مثلا ببین من الان دارم بالا صحبت میکنم، یهو کات میشه، بله خب شو خب معلومه این وسط یه چیزی نبوده دیگه، یه بحثی یهو چه یارو نمیاد پایین. یا به یکی از این آقایون که همون موقع فرقه زده بود از آقایون روحانیون، من کارشناس روحانی آوردم، یعنی حاج آقای نصوری که کارش اصلا تخصصش فرق زاله است، بحث مدعیان محتمیت، آوردم صحبت کردم، شما نه کجاها به من آمه نزدن که آقا چرا اصلا به این آدم گفتید محترف، میگفتم بابا کارشناسش اومده گفته، این دیگه خودش در جریان پرونده و اینها هم است. هر راحت از در و دیوار دیگه ما رو میزدن، یعنی جوری شده بود که یه بخشی مثلا شبکه راه هم نمیداد، میگو نه الان باید هماهنگ کنیم، شما بیا یه برنامه روتینی که این اتفاق افت. از این مسائل زیاده، یعنی شما توی تخریب و ارزان خدمت شما برچستانی که اینا وارد میشه، این دیگه میشه مرحله تقابل، یعنی بزن بزن شروع میشه.
یا اینجا مردم هم مهم نیستن دیگه، چون من خاطرم هست مثلا تو فارس من مردم اومدن آقا درخواست مطالبه گری، اون مراحلش هم سخته، باید بری اونجا ثبت نام کنی، پیامک بده، یه 50 60 هزار نفری اومدن در مطالبه گری کردن که آقا ما می‌خوایم که مثلا شخص علی اکبر رائفی پور یه برنامه بذاره، این نماد سیاسی رو بندازه. قوانینش هم این شکلیه که اگه مثلا 50 هزار تا رد کنه باید برن تو صحنه مجلس پیگیری کنن اینا. هیچ چی معلوم نشد چی به چی شد،
نه یه گزارش بود دیگه نهایتا،
صرفا یه اومدن یه از فارس اومدن یه مصاحبه گرفتن و رفتن دیگه.
حالا مرحله بعدی اینجا دیده نشد، منطقه دیگه داره وایرال میشه دیگه، میاد بالا، باید سکوهای پرتاب رو ازش گرفت. یعنی اینکه جاهایی که تریبون داره، خب دانشگاه دعوتش میکنن، مسجد دعوتش میکنن، هیئت دعوتش میکنن، محفلهای مختلف دعوت میکنن، باید جایی باشد اون کسی که تصمیم میگیره یه تصمیم سازی کنارش باشه، این تصمیم رو الغا کنه که طرف این تریبونا رو حذف کنه. چجوری؟ عامل میذارن طرف ممنوع سخنرانی میشه، مثلا علی اکبر
استاد
آفرین، مثلا علی اکبر رائفی پور یه شخصی به اسم حسن فراهانی در مسئول جنگ نرم تو دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها. موقع بحث جنگ نرم و اینا خیلی پررنگ بود و بولد بود. این اونجا شروع کرد یه دونه سیدی درست کرد، بخشی از صحبت بود بخشی از صحبت نبود، با یه گزارش کجا میره بخش عمومی جامعه اینو دریافت نمیکنه ها، کیا دریافت میکنه؟ تو اتاق تک تک مسئول میره. مسئول حوصله داره بشن سخنرانی گوش بده؟ نه. هیچ پیش‌فرضی نسبت به رایفی پور نداره، اصلا هیچی نمیدونه چی. اولین شناخت، اولین اطلاعاتی که وارد مغز اون مسئول میشه که میخواد شک بگیره، رایفی پور میگه برید سروش گوش کنید.
یادم یه صدای تفنگ هم گذاشته بودن تا.
تو ماشین نشستم رادیو میگیرم گوش میکنم، رادیو گفتگو، رادیو فرهنگ، رادیو معارف یا رادیو مختلف، اگه گفتگوی بحث خوبی داره مطرح میکنه. نه آقا، این همه سخنرانی رنگ پور از قدی رو برداشتن ام پی 3 کردن، خودشو نمیگم سخنرانیاشو، آقا یه دی وی دی این ور اونور میتونه ام پی 3 بری بزنی دنبال دنبول گوش بکنی، خب اینا رو گوش بکن. نه آقا، من رنگ پور از قدی حال نمیکنم، هر از سروش دوست داری سروشو بشین، هر از سروش دوست داری سروشو بشین. سخنرانی بندم در مورد سروش موجوده، برید تو اینترنت بنویسید رایفی پور سروش. یکی از نقدایی که ما به آقای سروش وارد کردیم و هیچگاه تا حالا جواب ندادن، بنده نقد کردم بحث آقای سید احمد فردی رو مطرح کردم، آقای سروش رو. انقدر این مسئله شایعه، خب حالا خدمت شما عرض بکنم بحث علمی دیگه، انقدر شایعه شما که تو اینترنت بنویسید رایفی پور، یکی از مسائلی که میاد اینه رایفی پور سروش، انقدرم دانلود شده این مسئله. خب من معلومه جو آبم با سروش یه جور نخواهد رفت، مثلا او وحی رو انکار میکنه، امام زمان انکار میکنه، ما دقیقاً عکسش رو داریم. مگه میشه آخه یه مطلبی داره میگه که هیچ جوری به من نمیخوره؟ خدمت شما عرض میکنم، ماجراش هم میگم. ما داشتیم در مورد موسیقی صحبت میکردیم، بعد گفتیم این عبارت، میگم آقا چی تو مترو دامبول دینبول میذاری گوش میکنی؟ یه چیزی گوش کن به دردت بخوره. به شما هم گفتن، میگم چیزی به یاد نمیده، بشین انگلیسی گوش کن، سخنرانی گوش کن، لکچرتو گوش کن، نم استاد سر سخنرانی کلاس چیزی گفته اونو گوش کن. بعد میگم آقا آیه رنگپور از قدی رو برداشتن ام پی 3 کردن، بشین اینو گوش کنید. خب بعد ما گفتیم ام پی 3 یه چیزی این جوونا بود حالا، بعد ایشون خدمت شما عرض کنم لب و لوچش آویزون کرد. از قبلش ما بهشون بحث داشتیم، شما برید از ناحیه بسیج دانشجو استان قزوین بپرسید، جلسه طرح ولایت بسیج دانشجویی، یکی از این بچه‌هاشون طرفدار سروش بود، یه بنده خدا بود، سر میز نهارم پدرم رو در آورد، میگم چرا سروش اینجوری، هم جوابش میدید. وقتی مطلب رو گفتم اینجوری کرد، باز من گفتم خب سروش گوش کن.
خب میگه برید سروش گوش کنید، تماش این آدم اینجوری، پس این باید الان حذف بشه. یعنی معمول سخنرانی در بسیج، معمول سخنرانی در دانشگاه ها، همه اینها.
و خودم یادم اون موقعی که دانشجو بوده می‌خواستیم استاد دعوت کنیم با بچه‌ها، با تفخون رستم رد می‌کردیم، با بسیج دانشجویو می‌دیدیم، نهادو می‌دیدیم، آقا انگار مثلا یه اپوزیسیون خارج از کشور آوردیم، یعنی بچه‌ها همه هول و ولا که آقا میتونیم نمیتونیم، یه همچین شرایطی بود دیگه. یادم
مثلا اون دوره، این خاطرات مشترکه، منم همین خاطرات دارم. یعنی ما دانشگاه آزاد عراق که می‌خواستیم دعوت بکنیم، این سالن پر شد، این سالن 500 600 نفری داشتن، هنوزم هست اونجا. سالون پر، خیلی راحت اومدن گفتن که سخنرانی کنسله. بعد قبلش چی شده بود؟ یعنی بنرای ما یه روز قبل از سخنرانی اومدن گفتن آقا رفتن نهاد دستور داد، بنرها رو آورده بودن پایین. بعد یه برنامه توی شهر بود، توی یکی از سالن‌ها بود که توضیحات برنامه صبح بود، چون مردم شاکی بودن گفتن چرا نیومدی، قشنگیش این بود اونجا گفتن با وقت گذاشتن شما چرا نیومدی. یعنی یک فضای کاملا بسته تو این در، یعنی هر جا میرفتی اول باید شروع میکرد آقا این تحتیه، آقا این اصل سخنرانی اینجوری نیست، این فضا فرق میکنه. و جالبه مثلا اون دوره بسیج دانشجویی، من یادم یه سرپرستی داشت آقای گودرزی، همین الان مسئول بازرسی شهرداریه. من یه پرانتز، آره من یه پرانتز باز بکنم، آقای گودرزی، آقای زاکانی انشالله با این آدمایی که دور و برش اوقات بخیر بشه. پرانتز بسته، حالا موضوع بحثمون هم نیست.
این روزامی حواشیای از دفترشون
دارم. خیلی مفصله بخوایم صحبت بکنیم در موردش. من میگم این اتفاق مرسوم بود میافتاد. حالا جالب بود همین آقای حسن فراهانی همزمان علی اکبر رایفی پور رو میزد، حسن عباسی هم میزد، منتها درصدش چی بود؟ 10-90 بود دقیقا. چرا؟ چون حسن عباسی از یه مرحله عبور کرده بود، علی اکبر رایفی پور داشت آروم آروم پروموت میشد، میومد بالا، باید این میخورد. حالا سبک زدن ها فرق میکرد، یعنی حسن عباسی رو برده بود توی فضایی که میگفت نقد به ایشون، ایشون شاگرداش رادیکالن، برخورد فیزیکی میکنن، حالا این وقت چیز دیگه ای بود، اینا مثلا تفکرات انحرافیه اینجور. حالا جالبه همون موقعی که علی اکبر رایفی پور بایکوت رسانه ای بود، همین آقای حسن فراهانی یه دونه برنامه، من یادم نقد برنامه ماهواره ای بود، دو سه قسمت ایشون تو برنامه بود، میگفتم آقا یعنی اینجا کلن بایکوت، اون طرف کامل آقا از اینم استفاده بکنید، صحبت بکنید. و حالا جالبه ببین، مردم این یه نکته مهم اینجا وجود داره، نکته ادراکیه. مردم نمیگن اون شخص حسن فراهانی تو اون نهاده، میگفتن نهاد رهبری، جایگاهو میبینن. یعنی این
برگه مسئولیت حرفش رو قبول میکرد به خاطر جایگاهی که داشت،
اصلا جایگاه اون مردم جایگاهو میدیدن، نمیگفتن این فرد اونجا. یعنی مسئله کاملا شخصی بود، چون مسئولین که تغییر کردن اصلا کلا این موضوعات همه اینا برداشته شد، چه در بسیج که سرپرست تغییر کرد، یعنی حالا اون بنده خدا حکم مسئولیت هم نمیزدن، سرپرستی میزدن، چه اون که تغییر کرد، چه مسئولین که توی دفتر نهاد
بعد چند سال یهو دوباره دعوتش شد. و
موضوع آره کاملا موضوع شخصی بود، منتها مردم اون جایگاه اون میبینن، یعنی میگن آقا این حتما رهبری در جریانه که این نمیتونه دعوت بشه اینور اونور دیگه. حالا اثری که این به صورت کلی داره اینه که دیگه مسئولی که اون دایره مسئولی که رای فیفو رو با اون سیدی شناختن، اگر نظر درستی هم داشته باشه دیگه تو ذهن اونها نمیشه. یعنی شما نمیگم همه اینجوری انا، باید بری بشینی توضیح بدی، بعد با طرف بشینه مبانی رو درست بکنه، کلی چکشکاری چیزی که ثبت شده حل بشه تا برسه به یه جایی.
این یادمه یه توییتی هم زده بودی، عکسی گذاشتی که واقعا ترسناک بود.
آها این عاقبتش، این خیلی مهمه. یعنی اون موقعی که این حالا خبر رسید من متوجه شدم اینا، اولش بی تعارف، یعنی من اصلا بحث تعارف این چیزا ندارم، عاقبت خودم ترسیدم. خب یعنی یه همچین آدمی با این چای گوش آقا سر یه موضوع قتل که ایشون یه نفر کشته، خب نیروی انتظار باز میشه، یه نفر کشته دیگه، حالا قتله، من حالا زیاد با این کار ندارم، انقدر اون ابعاد اون مسئله بزرگتره که قتل زیاد به چشم نمیاد. این کشته میان تو خونه امنه این که بگردن خونه دیگه، طبیعیه مثلا هر فرماندهی سلاح که چی انبار اسلحه در میارن. حالا اون عکسو تو فیلم
آره هست، میگن بچا تو تدوین حتما بذار،
یعنی از شما سلاح کمری، عرضم خدمت شما مهمات، نمیدونم هر چیزی که شما فکرشو بکنی برای
اون عکسی که گذاشتی قشنگ برای یه گروهک تروریستیه، برای یه نفر
انبار خونه طرف اینجوری چیدن گذاشتن کنار هم. یه دونه مثلا سی دی پیدا کردن اونجا، سی دی پیدا کردن که پیگیری مثلا کردیم، گفتن که آقا این سی دی سخنرانی رای فیفور بوده. تختی اصلا نصف این کلیپایی که الان تختی دارم میاد میکنم زحمتش رو این بنده خدا کشیده اونجا. حالا نکته چیه؟ نکته اینه که یه آدمی توی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها مسئولیت داشته، نه یه دانشجوی اونجا میره مثلا حرف میزنه، میدونم مسئول جنگ نرم بوده، طبیعتا آقا یه آتو دست اون بریاست دیگه، اصلا داخلی ها رو ولش کن، یه آتویه که اتفاق افتاده دیگه، این باید مثل بمب منفجر بشه تو هیچ رسانه‌ای.
اصلا داخلی ها رو چرا ولش کنیم؟ تو همین ابعاد کوچیک‌ترش یه نفر مثلا یه چاقویی میزنه مثلا سریع عکسش میاد، فیلمش میاد تو کانال تلگرامی خبرگزاری، هیچ خبری مون
نداره، هیچ اتفاقی نمیفته. یه دونه سایت زد، اونم سایت معروف به فرات زاله بود، چون آقای فرهانی قبلا تو بحث متاریدینگ و فرق زدن اینا محکوم شد، اونم توییت ما رو منتشر کرد، یعنی بازم از قول خودشون صحبتی نکردن، گفتن آقا فلانی در صفحه توییتری خود نوشت که این اتفاق افتادم. همین، یعنی یه توییت صفحه توییتری من بود، یکی هم اون سایت فرق زاله که اونم باز مثلا درگیری فرقه داشت، گفت آقا ببینید اینی که مثلا یه روزی سر کرده فرقه بوده چه اتفاقی براش افتاده. این مثلا است که میگم
این تهمت‌ها رو مثلا به مؤسسه مصاف و شخص استاد میذارن، اما خودش من یادم مثلا فارس اون موقع خیلی وقت پیش یه مطلبی کار کرده در مورد فرقه متاریدینگ و اینا، بازم جالب بود که این فرد همچنان داشت کاراشو ادامه میداد، هیچ حسابش
کاری نداشت، شد مناظره گذاشت با حاج آقای مزایی یوسف، تو مناظره خودش برکت رفت، آره مؤسسه بهداشت معنوی، اصلا یه فضای عجیب غریب، منتها باز بهش پرداخته نشد.
نه اینا رو تمرینات شما دیدین گفتید کردن، بحث‌هایی که هنوز از نظر علمی اثبات نشده و در نتیجه پس از گذشتن یک عمر نتیجه ندیدن اونا رو از خود افتاده کرده. وارنگه ایستم من دارم ببینم یه فرایند اشتباهی که به نام قرآن و حفظ قرآن اومده داره به جوانای این مملکت، جوانای متدین و قرآن دوست آسیب میزنه. من نمیذارم یه همچین جریانی پیش بره، قطعا نقدش میکنم ولی با اخلاق.
حرف چیه؟ حرف همینه، تو اون مرحله اول رو گم نشه از بحث. میگیم این بایکوت رسانه‌ای لازم باشه اخباری که بخوان و منتشر میکنن، نخواد اصلا بحثی توش صورت نمیگیره، هیچی تموم شد، یعنی اصلا هیچ صحبتی پیرامون این آدم نشد. ولی این برای ما، برای خودمون اصلا درس داره که تو هر جایی برسیم آخرش ممکنه به یه همچین جاهایی قتل یه همچین آدمی که مسئول جنگ نه نمیدونم خیلی هم حالا ادعای دین و نمیدونم چیزاشو اینا میشد و آقا من از سر تکلیف شرعی دارم این کارا رو میکنم و حسن نیت دارم و نقل قولش به یه همچین جایی میرسه. اینا رو ما خودمون دقت بکنیم.
حالا اینایی که گفتی واقعا بر من یه انگار یه پرونده باز شد، یه ابعاد جدیدی واسه یه فلوچارتی دارم میکشم تو ذهنم. کسی که مسئول جنگ نرم نهاد رهبریه، بعد کسی که فرقه شناخته میشه، بعد تو خونش اندازه یه اسلحه خونه اسلحه پیدا میشه، اندازه یه گروهک تروریستی اسلحه داشته، با این وضعیت اتهام قتل هم داشته، بعد این شخص چیکار میکنه؟ مسئول اینه که آقا چهرهای انقلابی امثال استاد رائفی پور و آقای دکتر عباسی و اینا رو بزنه. خیلی واقعا جالبه این اتفاقات.
اگه یکی نصف اینا رو داشته باشه تا الان حذفش کرده بود از همه.
برای قشنگی ماجرا اون سکانس آخرشه که واقعا خدا جای حق نشسته اینجوری افراد رو نشون میده، ولی واقعا تعجب داره که این افراد خیلی راحت دارن تو کشور کار میکنن و این سختی ها و محدودیت ها برای همین چهرهای انقلابی آخر. خب بریم مرحله بعدی که دیگه داره کم کم بحث جذاب میشه.
خب این مرحله بایکوت رسانه‌ای و سکوت و نادیده گرفتن بود. می‌بینیم تو بخش دوم که بحث تقابل و برخورده، حالا این خودش دوباره زیر شاخه بود. شاخه اول، اون بخش اول که صحبت کردیم گفتیم بحث تمسخر، برچسب زنی و تخریبه. مرحله اول که بایکوت رسانه‌ای و نادیده گرفتنه وقتی میگذره، یعنی که این آدم دیگه وایرال شده، این مرحله گذرنده دیگه جواب نمیده روش، این مرحله رو جواب نمیده
جون سالم در بود.
آره این مرحله رفت، یعنی امتیاز این مرحله گرفت. میاد تو مرحله بعدی که میشه تقابل و برخورد، یعنی این که دیگه مخاطبی رو درست نشناسه. این مهمه، یعنی اون بخشایی که ما تقسیم کردیم اینجایی که اصلا شما چهره ای از این آدم بشناسی که این چهره نه قابل دفاعه، نه منطقیه، نه اینکه شما دیگه جایی میتونی ازش صحبت بکنی. ما سیری که داشت میگفت، میگفت این اتفاقا میفته، متخصصی میگم مثلا مسخره میکنن. حالا توی اون مرحله اول برای اینکه درست نشناسن، بخش اولش میشه تمسخر، تخریب، برچسب زنی. یعنی تو هر کدوم از این حواشی که شما وارد میشی این ستا رو داری میبینی. این مدل تخریب چجوری میتونه باشه، مدل برچسب زنی
بریم مثلاقی مثلا رو افراد
بریم مثلا من استناد میکنم اینا چیزای آشکاره، شاید حالا مثلا مردم ندیدن. یاش در مورد دکتر عباسی شما نگاه کنید، مدل تخریب چی بود؟ مدل تخریبش اینجوری بود که توی جلسه اومدن چیکار کردن؟ از تو دل سپاه بهش یه حمله کردن، یعنی یه تخریب انجام. چی گفتن طرف اومد گفتش که نه 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 نه، اینی که من دارم میگم اون سال 84-85، یعنی فیلمش هم اصلا میدم دوستان تو کار بکنن. اونجا اومد طرف پشت تریبون گفت ما یه جلسه بودیم، سردار فلانی و سردار بهمانی اومدن گفتن آقای دکتر عباسی دکترا نداره. ببین تو مرحله دست خودش رو نقاط ضعف هم هستا، یعنی این همزمان یه بخش با هم اومد چیکار کرد؟ یا یه حمله به سپاه کرد. اومد گفت آقایونی که تو سپاه من دکترا گرفتن با من گذروندن، خب اگه من دکترا ندارم برای چی اومدید پیش من؟ فاد بعد اومد گفتش که آره یه جایی هم که بودیم آقایون روحانی فلان حرف زدن. یعنی مثلا چرا تو قم جلسه عباسی 1000 نفر میاد، جلسه مثلا درس خارج فلان آدم کمتر میاد؟ زمانی به من ایراد بگیرن که اولین برنامه مذهبی صدا و سیما که عصر ایمان بود با من عباسی شروع شد، نه با مثلا شما حجت الاسلام و دکتر. ببین این دو طیف خورد. خب چی شد اینجا؟ یعنی اینکه
رفت و بازی
دیگه تموم شد. یعنی یه جا شما دیگه حوزه رو از دست دادی، یه جایی سپاه، یه بخشی از بدنه مثلا سپاه رو از دست دادی که دارن میزنن. یعنی دیگه حالا دستور از بالا میاد بسیج دعوت نکنه. این تخریبا شروع شد، مرحله به مرحله جلوتر اومد. چی شد؟ حالا تختیه کلیپ ها، حالا یکی یکی ما تختی کنیم.
یادم یه مدت برای حضرت رقیه هم برای تراموسی داستان
درست کردم. اون کلیپ 9 ثانیه است، شما حساب کن رو 9 ثانیه. ولی تا کجا؟ تا جایی که حاج محمود کریمی آوردن این نشون دادن، یعنی رفتن همون مسیری که گفتیم یه آدمی هست که تصمیم سازه برای اون طرف تصمیم میگیره،
مثل فرهانی که
آفرین بالاخره یه آدمی برد نشون گفت آقا این اتفاق افتاده، که مثلا دعا کرد و برگشت گفت فلان موقع به اسم عباسی دعا می‌کردن، فامیلیاشون یکیه، یه همچین صحبتی تا این حد اومد جلو. حالا چی شد اینجا؟ هیئتی عام زدنش، یعنی یه بخش پس چند تا چیز از دست داد، یعنی یک حوزوی، یک بدنه سپاه،
دقیقا مخاطبایی که میخواست روشون اثر بذاره دیگه.
حالا دیگه اینجا حسن عباسی هم تخریب شده هم برچسب خورده، آروم آروم این برچسب ها بیشتر میشه، این تخریب ها بیشتر میشه تو این حوزه.
خب یه دونه از این روش های تخریب با هم
مثلا من بخوام بگم بگذاریم، اومدن گفتن که مثلا توی یه درس تخصصی حالا کلبه کرامت و اینها دکتر عباسی اومد گفتش که آقا اصلا ما در اسلام فلسفه نداریم، ما اصلا نمیخوام وارد بحثم شم، یه همچین حرف بزن. یه موضوعی که اصلا این عقبه داره، این عقبه دعوا داره با امام جلالی، این دعوا تموم نمیشه. اومدن چه کار کردن تو رسانه ها نوشتن، گفتن همین رو نوشتن، این عنوان لجن پراکنی دیوانه به اسم عباسی. خب بعد جوابش فرق شد نه، یعنی همه زدن و این دعوا ادامه داره. یعنی میخوام بگم یه مدل از تخریب این شکلیه، یه بحثی که هیچ وقت ته نداره، نه این ور قانع میشه نه این طرف قانع میشه. ابزار بعدیشون تمسخره. چرا تمسخر انتخاب میکنه؟ چون دیگه اگر کسی برای شما مسخره شد، یعنی اون فضا تو ذهن شما شد، دیگه فریخته نیست،
وجه علمیش
دیگه وجه علمی نداره، شما دیگه تبدیل میشه به یک مسئله. اینم هست تو ذهنت، هم هی تکرار میشه، هی میفته روی لوپ تکراری. اون کلیپ خدایا بسته دیگه، خب شما نگاه کنید دیگه پخش شده، میمه توییتر شده، همه جو دارن استفاده میکنن تو بخشای مختلف، هر چیزی که رب داره.
شاید ما شوخیش بگیریم، اما خب اثرش
اصلا جدی مهم. آخه اون خدا واسه اون ما گریه های نیمه شعبانه، ما دیگه اصلا عقبه‌ای تو ذهنمون نیست از اون که اینجا کی داره اتفاق میفته، این چه مسئله‌ای بوده، کجا بوده، چی شده، دیگه شکست. یعنی تا مثلا میگن رائفی پور یا خدای بسته دیگه، این یعنی ثبت شد. اون وشه‌ای که صحبت قبلش چی بوده، صحبت بعدش چی بوده، اصلا نظرش تو چه فضایی بوده، همه اینا از بین میره. اینا همه کاملا
تو این بحث تمسخر ما مستقای زیادی داریم دیگه. من حتی چند وقت پیش داشتم یه کلیپی می‌دیدم از این فرد جزو منافقین که شروع میکنه افراد مختلف رو مسخره کردن، مخصوصا مثلا مسئولین رد بالای
مملکت.
دیدم از دعای ندوه رو برداشته کرماکی کرده، ردای مثلا استاد رافی پور در میاره.
اصلا این خیلی جالب بود توی حوزه بحث شلوغی های صد روزه کشور. خب به خاطر اون برنامه سرعی اون صحبت مثلا سخنرانی جوکر و اینها که تبیین بود، یعنی مثلا فضا باز شد، یه دونه استوری گرفت، اون استدیوی یه دونه استوری گرفت گذاشت تو پیج تو یوتیوبش گذاشت، اونجا هم باز مسئله کرد.
پیج شادیه چیه؟
اون حالا برنامه هیچی، اونو گذاشت که فقط در این حد که اینو بتونه خونسا کنه، بگه ای الان رائفی پور اومده داره اینا رو باز میکنه، باز من دیگه وقت ندارم برم تو استدیو و تدوین کنم. یه چی؟ آره یه لباس پوشیده بود، یعنی ببین دوربین کامل یه جوری نشسته بود، این دوربین اینجوری گذاشته بود پایین، شروع کرد یه ظرف فقط یه چیزی تولید کرده باشه.
با عرض سلام، ادب و احترام، استاد رائفی پور هستم. فکرم نکنین که دارم سر شوخی رو باز میکنم، نه.
بعد از نمونه داخلی، حالا نمونه داخلی هم میخواستم همین رو بگم، نمونه داخلیش هم داشتیم که میآورد یه میز میذاشت با همون زبان بدن، با همون ادبیات این حرفا رو میزد، بعد مسخره میکرد و جالب بود. این آدمی که این کارو میکرد کاریکاتوریست روزنامه قانون بود. روزنامه قانون مدیر مسئولش کسی بود که فساد اقتصادی داشت، فساد مالی داشت، و جالبیش این بود که رائفی پور از کسایی بود که این پرونده بعد به ثمر می‌نشست و پیگیری کرد تا این اتفاق بیفته. حالا همون آدم بعد بیاد استارتش رو با این کار بزنه، اون آدم کسای دیگه هم مسخره کرد، ما کاری نداریم. اما در وقتی نگاه می‌کنی می‌بینی اصلا تو سوژه رائفی پوره، یعنی اومدی که بزنی، حالا کنارش یه چهار نفرم اون طرف آوردی استفاده کرد.
آقا من از اولش با اومدن این آقای استراماچونی به استقلال مخالف بودم، می‌دونستم چه جریانی می‌خواد این آدم رو تحمیل کنه به فوتبال کشور.
اینا تورم که چه عرض بکنم، سرمایه هوا رو نتونستن کنترل بکنن، ابرقدرت دنیا سرمایه هوا رو نتونسته کنترل بکنه.
نمونه داخلی هم داره. بعد تو اون فضای تخریبی که انجام میشه شما نگاه کنید، یه کانالیه که میاد آمد نیوز وقتی که فعال بود، میاد اولین استارت تمسخر و برچسب زنی و چیزی که نسبت اصلا نارواست داره میده
بر یاسر عرفات
داره میزن، هنوز که هنوز شما این ادعا داره پیدا میکنه، یه دروغه، یه برچسب. ببین همزمان هم تمسخره، هم برچسب و هم تخریبه، یعنی شما رو داره تخریب میکنه. بعد به کجا میرسه؟
به موازات اون بعضی از کانالای زنجیره‌ای، حالا اصلاح طلب میشه بهشون گفت، اونا هم داشتن به همین موضوع میپرداختن.
استفاده که میکنن هیچی، سلبریتیه میاد میگه، بعد نمیدونم اون یکی میاد تاکید میکنه، هر چقدرم تو بخوای تبیین بکنی باز یه جایی خراب میشه. حالا شما اصلا
در مقابل جنگ رسانه‌ای دیگه، من چقدر مگه میتونی جواب بدی؟ یه کانال تلگرامی
مثلا، اصلا من این همه علی اکبر رائفی پور مثلا میذارم برای اینکه برایشون خیلی این پکیج دقیق انجام شده ها، رو کیسای دیگه بوده، یه جایی تموم شده دیگه، یه جایی توی مرحله آف شده، توی مرحله‌ای به پایان رسیده.
میبینید الان خیلی عجیب با هم پیش اومده که حالا حجمه بهشون بوده، الان دیگه کاملا تو سکوتن دیگه، تو مارپیچ سکوت قرار گرفتن دیگه.
در گفتم دیگه، حالا نتیجه اونها میشه مارپیچ سکوت، بعد اون نتایج و ابعادی که اون مارپیچ سکوت داره من در موردش صحبت کنم. ابزار بعدی تو تمسخر چیه؟ میاد ایرادای لفظی میگیرن، لپی میگیرن، من چون کتاب هم میگفت نمیان رو تو مفهوم رو بحث کنن، میگه گیر میدن به اشتباهات چاپی. حالا این کتاب شما تو صحبت کردنه میگه گیر میده آقا اینجا رو اشتباهی گفتی، اینجا رو نگاه کن این معنیش این نمی، گیر میدی تو اون مسئله. از اینا زیاده ها، یعنی رو هر که بخوای اینجوری دست بذاری از این چیزا در. من خودم مثال میزنم،
خب انگار مثلا یه جوری رفتار میکنه واسه هم معصوم طرفه. خب ممکنه آقا بین این همه مدت زمان سخنرانی طرف یه غلط
لفظی داشته باشه. بیشتر میخوام به شما بگم، من خودم مثال میزنم. من در مورد من اورول اورول خوندم، فارسی خونده بودم جورج. آره کتاب بابا شما بحث نکن، من معلومه دارم در مورد چی حرف میزنم. خب معلومه دارم در مورد چی حرف میزنم. وقتی من اومدم یه بخشی رو باز کردم تو اون فضا، حالا بحثم دقیقاً یه بخشی از شبکه نفوذ بود، خب اون طرف مثلا یکی مثلا اون سینا ولی الله میاد اینو مسخره میکنه.
من از همه معلمای عزیز میخوام یکم بیشتر مایه بذارن، الان بی سوادی داره کولاک میکنه تو کشور.
کتاب چی؟ قلعه
باری کلا همم که خوندن الحمدلله.
جورج اورول، جورج اورول،
اورول، جورج اورول.
کنارش دوباره چی میزنن؟ یه بحث دیگه ای که مطرح میشه میان اینو کات میکنن. بحث معلومه برای علی اکبر رفیقو کجا اتفاق افتاد؟ آبان 98 یادمون بیاد همه سکوت کرده بودن، علیه بنزین صدا از کسی در نمیومد، یعنی حداقل میدونی دیگه. یه سخنرانی اومده مطرح شده، فضا رو داره آروم میکنه، در کنارش نقده، بعد تحلیله، تبیینه، طرح رو داره ارائه میده، میگه یه طرح کلام من دارم ارائه میدم. تو سخنرانی دو ساعت و نیمه تو اون فضای بحرانی و استرس و فشاری که همه جا کسی حرف میزنه، حالا تو میخوای حرف بزنی؟ یعنی باید آماده بشی. گیر دادی به یه چیز مثلا اقتصادی که چرا اینجا این لفظو این شکلی گفتی اونو اون شکلی. بابا معلومه داره در مورد چی حرف میزنه. بعد تو دو ساعت و نیم شما اومدی این حرفو زدی. من یه چیز بالاتر بهت میگم، شما میانگین 5000 ساعت حرف زدن، تو این 5000 ساعت حرف زدن 20 تا ایراد لفظی، یعنی هیچی، یعنی شما با سرعت 200 کیلومتر داری تو اتوبان میری همه جا رو لگه، یه لحظه یه خورده از خط میزنی مثلا. نه 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 تو از خط زدی بیرون، نه تو اینجا اینجا اصلا تو رانندگی تمومه، همه چی رو بذاری کنار بچسبی به
این. حالا اینه که گفتی یاد این کلیپ های جدیدی که داره از آقای مثلا رئیسی پخش میشه یا کلیپی که از آقای اجهی پخش شد و سود بلبلی میزد افتادم و ایشون و این افراد خودشون مثلا دیگه خطیبن دیگه، روحانی هم سالها درساشون هست، جزو درساشونه. اما به محض اینکه اومدن تو رسانه همچین اشتباهات فجیعی داشتن، مثلا شخص دوم مملکت رئیس جمهور دیگه، خب همچین ایراداتی داره. خب نمیتونیم مثلا از کسی که این همه سال داره سخنرانی میکنه تو دانشگاه های مهم کشور، یعنی تو شما مثلا تو دانشگاه برید همینجوری نیستش مثلا دانشجو بشینه شما حرفتو بزنی، همه میان به چالش بکشن دیگه. تو این همه سخنرانی یه چند تا مثلا گاف این شکلی پیدا کردن بعد دست گذاشتن روی اینا دیگه خیلی نامرده.
آخه مهمه آقای رئیسی از دوره ریاست جمهوری سالان چند تا سخنرانی کرده؟ چند تا بوده دیگه، تو هر چند تاش یه مسئله بوده. بعد جالبه ایرادی که یکی از افزاراست که متخصصین میان گیر میدن، مثلا یه جا اقتصادی گیر میده، یه جا حوزه دینی میاد گیر میده، این روی آقای رئیسی هم مشخصه که اتفاق افتاده، یعنی عملیات روانی انجام شده. چرا؟ اونجایی که تو مجلس داره بودجه رو توضیح میده میگه مثلا 144 همت، حالا همت میگن همت هم میگن، میگن چرا تشدید، اصلا لزومی نداره شما این توضیحاتو بدیم اونجایی که
معلومه تحت تاثیر رسانه
از بس زدن. میگه آقا تخصص متخصص گیر ندن، میگن چرا گفتی همت.
حالا این رئیس جمهور مملکت،
این رئیس جمهوره.
دو مورد توجه قرار گرفته، تامین یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک معادل 360. همت میگن یا همت بگن اشکال نداره، بعضیا میگن چرا تشدید بهش میدید، تشدیدش از کجا میاد؟ بگیم همت یا همت شاید درست‌تر باشه از این که میگیم همت.
شما همینجوری هم میتونی سوت بزنی. بنابراین ببینید من
شما برو نگاه کن احمدی نژاد اومد با انگلیس یک جزیره کوچکی در جنوب نمیدونم کجای آفریقا، ببین اینا رئیس جمهور این حرف رو زد.
اینا معمولا دعوای سیاسی دیگه، آخه یه جوری حرف میزنن مثلا انگار کسایی که حالا به خاطر مسائل سیاسی ازشون دفاع میکنن انگار هیچ اشتباهی نداشتن.
اینجور نیست، هر چه درخت بیشتر باشه، مرتع بیشتر باشه، سرسبزی بیشتر باشه، ابر بیشتر میباره. وقتی شما خشک میکنی خب ابر رد میشه، ابر نگاه میکنه به پایینش و میبینه خبری نیست، کبیره، با برای چی بباره؟ با میره جای دیگه.
امروز IR 8ش که مدرنترین سانتریفیوزیست که ایران به او دست یافته،
این گونه حوادث ما نباید با زبانمون، با قلممون، با تعبیرمون زخم به نمک مردم بپاشیم. تو همین جلسه قبل از این بحث ما آقای دکتر اردکانیان توضیح داد که 16 میلیارد دلار طرح برق در حال اجراست، 15 میلیارد دلار طرح برق همه کاراش شده در بخش فایننسه، پول میخواد 15 میلیارد، اونم 16 میلیارد.
15 فکر کنم مگاوات آره. 7 میلیارد دلار برای 16000 مگاوات.
بله. مقصودم از این دلارش مگاوات بود. یعنی 15000 مگاوات طرحش آماده است.
یک چیزی حدود 300 برابر رشد در هسته شبکه ملی اطلاعات ما تجربه کردیم توسعه رو.
گیگابیت بس. چم برابر گفتید؟ 500 برابر.
300 برابر. حدوداً 300 برابر.
که الان
700 تا بود.
600 ما حساب کردیم گرد به پایین به سمت بالا
نمیشه. زدم حساب کنیم اونقدر میشه 30 برابر.
پس من اشتباه کردم. بله فرمایش شما درست. 30 برابر رشد رو تجربه کردیم 300 جلوتر. من فکر کنم این مقدار این برنامه هماهنگی قاطی شد. بنده اشتباه کردم.
بعضی از این اصلاح طلبایی که مثلا خودشون رو بزرگان شما همین آخریه شما مناظره آقای غنی‌نژاد درخشان رو طرفش کو لیبرالیسم یعنی چی؟ چه توضیحی داد؟ این ثابتی اصلا مون بنده خدا مجری میگفتش که این
دوره روحانی بحث ابرا اون
یاسر جبرائیلی یه برنامه اومد از پاورپوینتش ایراد گرفت تا یعنی میخوام بگم اگر روی کسی زوم بکنه تازه اینا چند تا سخنرانی میگم نسبت بگیریم دیگه اینجا هر روز مثلا یکی دو تا سه تا تو ماه مثلا بشین حساب کنی ساعت ها سخنرانی مثلا کلیپیه که ضبط شده تمام اینا رو بذاریم کنار بعد تو مثلا یه دونه برنامه رفتی یه جا رفتی سخنرانی یکی بهت گیر داده دو تا مثلا حجم به سمتت اومده اینا رو بذاری کنار همه رو کنار بذاری بعد بگی آقا نه اینجا این اراده حتما وارد میشه بعد از یه جایی به بعد اینجا متخصصین که وارد میشن حالا
میخوایم بحثی که جدیدن پیش اومدم راجع به صحبت کنیم جمله ذوقی که استاد تو نیمه شعبان مطرح کردن حالا دست گذاشتن رو اون جا داره مثلا یه ذره باش راجبش بحث کنیم که آقا اگه قراره به تمام حرفای ذوقی که داره در روزه ها مطرح میشه گیر بدیم دیگه هیچی نمیمونه دیگه دونه دونه از این دیالوگایی که بین مثلا ائمه داره مطرح میشه یا گفته میشه تو روزا مثلا حضرت عباس امام حسین دارن با هم صحبت میکنن اینا همش رو آیا سند داره نداره چجوری ریز بشیم تو همه اینا کمیرا در میاد
ما همینو داشتیم دیگه چقدر مثلا فیرامون همین روزه خوندن مده ها از این حاشیه ها درست شد که آقا نسبتایی که میدادن حرفایی که میزدن اصلا شما اینا روزه کنا ما اگه قرار اینجوری گیر بدیم بریم یه سرچ تو گوگل کنیم ایرادات ترجمه قرآن خوبه چند تا کتاب نوشتن چند تا مقاله نوشتن همین ترجمه‌ای که الان داریم می‌خونیم ها میگه این کلمه اینجاش این نیست این اصلا یه مورد دیگه ده. بعد این برای من جالبه
فنی نیستش کاملا داره احساسی بیان میشه وسط گریه است
بابا اصلا کانالایی دارن میزنن که اصلا اون
نه کارش طنز خیلی خنده
اصلا کاری با دین نداره تو چی کار داری که اونو الان گذاشتی خیلی الان دلت برای مثلا مکتب امام حسین سوخته دلت برای مثلا جریان اعتقادی مردم سوخته خب اون 100 روز اخیر داشتی دیگه تو حرکتی می‌ذاری حداقل این جوریه که قرار میدن این اتفاق میفته یعنی از یه جا متخصص علوم دینی میاد حرف میزنه حمله میکنه یه جا متخصص اقتصادی میاد حرف میزنه جواب کدومو بدی چند تا حمله کنی خب این حالا
همه متخصصا نیست یعنی ما تو مواضع بله. مختلفی که اینجا خودمون درگیر بودیم
بخشی رو میگیم بله. که داره حمله میکنه عمومیت نداره طبیعتاً هستن کسایی که میان کمک قبول دارن و متوجهن چه اتفاقی داره میفته بعد میاد روی برچسب زنی و دروغ یعنی ما حالا این آدمی که مسخره کردیم بعد چند تا برچسب هم بهش بزنیم نکن شما برچسبایی که برات استفاده میکنه کافیه حالا ایشون در مورد صهیونیسم صحبت کرده این چی میگن میگن آنتیسمیتیسم یعنی چی ضد یهوده با یهود مشکل داره با صهیونیست‌ها مشکل داره بعد چی میگن میگن تندرو سخنران فعال اصولگرای افراطی عکس هایی که میخوان ازش منتشر بکنن مشکیه با ریش مثلا پیرن مشکی تنشه با ریش منتشر میکنن نکته جالبتر مثلا تو قضیه همین قضیه اخیر تو بحث امر به معروف آیه هاشمی گلپایگانی که یه صحبتی کرد ایشون توییت زد گفتش که اگر این بخواد ادامه پیدا بکنه به این رفتارها و این چیزا من افشاگری میکنم
خدا استاد
بله خب بعد جالبه کاریکاتوری که میکشن توی اون مجله پخش میشه هاشمی گلپایگانی، علی اکبر رفیع‌پور، حسن عباسیه. حالا حسن عباسی تو حوزه فوتبالیستا کلا 180 درجه نظرش با رفیع‌پور متفاوته. اما این سه تا باید کنار هم قرار بگیرن، یعنی اینکه باید توی سطح ببینن اینا رو، باید بگن آقا این اتفاق اینجا افتاده، همه اینها افراطیان، این افراطی باید بینم بچست. ایرنا وقتی میاد
کنار هم قرار گرفتن از یه جای نشأت گرفته، بکن توی تقابل سیاسی که خود شخص استاد داشت با اسامه دین آشنا اون خط رو داد.
اصلا انگیزه ها متفاوته. یعنی شما برچسبی که اینجا میزنن و فرقه چی بیشتر از این؟ اون فرقه وقتی شروع شد دیگه این برچسب هی تکرار میشه، هی تکرار میشه،
این اسامی هی کنار هم تکرار میشه.
اصلا برچسب جهل. اونا گفتن آقا اینا جهل دارن. بعد جالبه تو همین کتاب چه صحبتی میکنه؟ میگه هر کی در مورد این چیزا صحبت میکنه
متهم میشه
به توهم توطئه، و میگه این توهم توطئه ناشی از جهل، بیماری یا فقره. یعنی تو مرض داری، مثلا ذهنت مریض اومدی دنبال این چیزا میگی. همین جهل رو من باز بکنم یه تیکه تو برچستانی اون فضایی که منتشر کردم، قرار شد که به اینها میگن جهل. یه جایی تصمیم میگرفت تو همین برها توی گروهی که یه سری فعال رسانه‌ای و فعالین اجتماعی که کنشگری مناسب داشتن موثر بودن، توی گروهی خانم یکی از معاونین وزیر ارتباطات وقت آقای جهرومی اومد یه صحبت کرد، گفت من شما رو با این کسایی که جز جهل چیزی منتشر نمی‌کنن تنها می‌ذارم. استارتاپ کلید واژه رو گفت اون گروه که من خاطرم هست ریمون بشم کردن گروه، یعنی شروع که تهدید کردن اینا، مثلا ما بچه سوسولای کف تایملاین نیستیم، ریمونش کردن گروه. بعد عرضم خدمت شما که اومد جلوتر یه خبرنگار توییت زد از عنوان یه روزنامه‌ای که قراره یه پرونده‌ای در مورد علی اکبر رفیع‌پور رو مؤسسه مصاف زنه پرده برداری کرد، دوباره بحث همین جمع. عنوان چی بود وقتی اومد بیرون؟ مصاف علیه و عقلانیت. یعنی عقلانیت این جهل رو گذاشیم و عقلانیت هم گذاشیم. بعد شروع دوباره همون صحبتایی که از توی تختیه اتفاق افتاده بود.
این جالب بود، یه خبرنگار اصلاح طلب از یه روزنامه اصولگرا
خبر داره. بعد جالبه روزنامه اصولگرایی که حامی سعید حجاریانه، این مهمه، وقتی نقدی به سعید حجاریان انجام میشه اینو پشت سعید حجاریان وای میستن.
یعنی این اتفاقات اخیرم که بحث سلبریتی ها خیلی داغ بود، یکی از رسانه‌هایی بود که کامل پشت سلبریتی ها.
این مهمه، این کلید واژه وقتی میچرخه میگه آقا جهل، من بعد این حرفا رو اصلا قبول بکنی یا اینا همه جهلن. یعنی بعد اسم میذاره کنار اینا، بعد پرونده‌های ویژه‌ای که اصلا در مورد بقیه میره، یعنی در مورد جبلی رفت، در مورد محسن رضایی رفت، همه اینها رو این شکلی میذاره قلقا میکنه تو پرونده مثلا سلبریتی ها که وارد میشه. اگر داری درست حرف میزنی هم تو رو میزنه رد میشه.
برواقع این برچسبه یه اتیکتی میشه که دیگه همیشه همراه اون فرده، حالا هر چقدر این حرفای درست و منطقی بزنه دیگه با این میشناسنش، با این برچسبایی که بیسته
افراطی تندرو غیر عقلانیه. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، برای پیامبرم همین بود دیگه. یه جا میگفتن ساحره، یه جا میگفت شاعره، یه جا میگفت مجنون، بالاخره
کدومشون
یکیشون دیگه، اون که مثلا ساحره و با اون یکی اصلا در تعارضه. همه این برچسبانی ها اتفاق میفته. ابزار بعدی که انجام میده، این مرحله بعدی که اتفاق میفته، دروغه، اخبار کذبه. یعنی جوری اخبار دنبال این سوژه پخش میشه، اخبار غلط، که برای مخاطب اون فرد دیگه مبهمه. کدوم آدم؟ آدمی که مسخره شده، آدمی که برچسب خورده، حالا دیگه برای تو
آدمی که هیچ رسانه دیگه براش نمونده، نه جای راش میده،
اصلا دیگه تمام مرموزه. ما مخاطبو در نظر میگیریم، کار اون رسانه نداریم دیگه، بالاخره دنبال میکنه از یه طریق دیگه مخاطبو دیگه، اینجا مرموزه. یعنی که این از کجا اومده، از ننه باباش کیه، خانوادهش کیه، اینجا اصلا چرا حرف، از کی میخوام حرفو بگیرم، استناد داره، صحبتاش متقنه، صحبتاش متقن نیست، چند نفر مثلا قبولش دارن، چند نفر قبولش ندارن. نمونه این اخبار کذب چجوری شروع میشه؟ مثلا شما برنامه وی او ای آقای فلاحتی رو میبینی،
اوه چه برنامه،
آقا وزارت اطلاعات اینو گرفت،
اون از چند سالگی، 7 سالگی بود،
آره مال اون اطلاعاتش قرار بود تا تهش رفته، آقا باباش نمیدونم یه بار نمیدونم فلان اتفاق افتاده رفت. همه این اخبار دروغ همینجوری هی میاد، تازه اون حالا شروعش بود. یعنی اون
بعد خنده‌دارش این بود که بعدن سر قضیه دفاع مقدس یه اومد دوباره یه برنامه گذاشت، یعنی همه این چیزایی که این دروغایی که گفته بود و کلا انگار یادش رفته بود،
از اول اطلاعاتی دروغ جدید بود.
علی اکبر رائفی‌پور 37 ساله متولد مشهد، بزرگ شده تهران، محله شهرآراد. ببینین بریم پرده آخر، ولی یه توضیح کوتاهی میخواد. داستان این است که یه موشکی هست به اسم مالیوتکا، یه موشک ضد تانک روسیه که تو جنگ ایران و عراق استفاده میشد. بعد حالا این پرده آخر، کسی داره دربارش توضیح میده که متولد 1363، که متولد 1363، که متولد 1363. علی اکبر رائفی پور 37 ساله که متولد 1363، یعنی وقتی جنگ تموم شد یک بچه 4 ساله شیطون بود. خب حالا بریم پرده آخر.
این دروغایی که مثلا شخصیت های دیگه هم همینه، قاحتشون جالب. یعنی شما مثلا احمدی نژاد نگاه کن، مثلا گفتن همش یهودیه، یه دروغی در موردش گفتن رد بشه بره. یا مثلا یه جمله دیگه فهم کنم خود ایشون توی سخنرانیشون گفتن، مثلا آقا از قول وزیر اطلاعات اومده یه سخنرانی کرده گفته که رهبری با سخنرانی رائفی پور مخالفه. تو این دروغی، خب اونجا پخش شده کجا؟ تو قم. یعنی این که این دیگه دهمه دهم میچرخه.
از زبون کی؟ وزیر
اطلاعات. از زبون وزیر اطلاعات. خود وزیر اطلاعات دیگه مزخرف که نمیگه که، بالاخره یه اتفاقی داره، بعد واقعا میره مثلا دسترسی داره، جلسه میذاره و رهبری میاد میره. بعد حالا کسی پاسخ اینو دنبال میکنه؟
نه
تموم شد.
فعضا پاسخ هم داده بشه اندازه رسانه اونا
بعد هست. چیز پخش شد آقا میگن رهبری مخالف صحبت رائفی پوره. زیاد جدی نگیرید، این اصلا زدشه، کلا اصلا صحبت نمیکنه تو این فاز. اینقدر این دروغ زیاد میشه، اینقدر این دروغ پخش میشه، اخباری که خلوش دیگه، تو نمیدونی راست کدومه، دیگه نمیدونی درست ترین مطلب اینجا داره میگه، نکنه اینجا غلط باشه. خب این ابهام وجود داره. حالا هی شما باید بری شفاف کنی، هی بیای توضیح بدی، از مسئله اصلیت میمونی، یعنی اون سوژه‌ای که داری هی انرژیتو میگیره، هی رد میشه. مرحله بعدی دست گذاشتن روی نقاط ضعفه. میگه خب حالا میگردیم، میگه معصوم که نیستیم که، خب میگرده یه نقطه ضعف پیدا میکنه، هی رو تاکید میکنه، یه بحثی رو باز میکنه، مثلا مدرک تحصیلی. آقا نه این اصلا دیپلم داره، نه لیسانس داره، فوق لیسانس نه.
برای چند نفر هم این بچه شدی؟ برای دکتر
عباسی، دکتر عباسی دکتر میگفتن دکترا نداری دیگه، نقطه ضعفشون هر جا میگفتن هی میزدن با همین.
دکتر اسدی هم،
دکتر اسدی گفتن اصلا دیپلم داره. بعد جالبه تمام کسانی این گیرو به علی اکبر رائفی پور در مورد تحصیلات میدادن، خب که کانالی حالا بخوایم نخوایم یه مرتبط با وزیر ارتباطات بود دیگه. بعد همین وزیر ارتباطات لیسانس داشت، خب اگه قرار به گیر دادن باشه این که بیشتر بعد گیر بدی. بعد کجا
اما اون... چون رسانه داشتن و دسترسی داشتن.
مگه احمدی نژاد نمیاد تو اینا گفت شاسی فشار دادن شد گرفتید؟ همشون لیسانس داشتن. نماینده مجلس در مورد همه چی چه حرف میزنه؟ مگه لیسانس نداره؟ یه دونه لیسانس گرفته دیگه، 16 تا لیسانس که نگرفته که، خب چه در مورد همه چی حرف میزنه؟ خب آقای رئیسی ششم ابتدایی داره، دا شیشان خونده. خب بعد تو باید بیا عکس نمیدونم دکتراشو بذاری با دفاعی در مقابل نمیدونم کی کجا این جلسه. خب این اگه قراره در موردش حرف بزن، همه اینجوریه، منتها روکی این تمرکزه بیشتره، این مهمه. حالا اصلا ببین رایفور رو تحصیلات حوزوی هم بگیره، دکترا هم بگیره،
بازم
باز یه چیز دیگه شیر میدی. خب الان من سمیم آقا اصلا علی اکبر رایفور رفت حوزه تحصیلات حوزوی هم من رفت ملبسم شد، تازه شده پناهیان. به پناهیان نمیزنید، قبولش دارید، خب اونم دارید میزنید دیگه، فایده نداره که. یعنی یه چیزی شما پیدا میکنی میری جلوتر. از رو هر کی این بحث رو بذاره،
دکترا الان مثلا بحث اقتصادی، مگه دکترای اقتصاد هم دیگه قبول دارن؟
نه دیگه، اون مناظره شو داریم میبینیم دیگه، این یه چیز دیگه میگه، اون داره یه چیز دیگه
میگه، دیگه نزدن به خاطر سنشون.
اصلا همه جا همه تو هر بحث و موضوع و شما وارد بشی، بالاخره یه مخالفی وجود داره، یه نقطه مقابلی وجود داره، اینا طبیعیه. اونجوری نیست که مثلا یه چیز خیلی عجیبی باشه. منتها وقتی شما تمرکز می‌ذاری روی یه نفر، میگی رو این، این همه چی دیگه پیدا میشه دیگه. بابا بالاخره هر باطری یا بیل بزنی چهار تا کرم و این چیزا هم در. من میگم آقا رو شخص دیگه هم اینجوری مانور دادید بخواید بزنیدش. حالا یه نکته مهم اینجا وجود داره توی ما میخواد یعنی سوئیچ کنیم روی مرحله بعد. یعنی این سه مرحله که رد میشه، طرف تمسخر شده، اخبار که از دورش زیاد پخش شده، برچسب رو خورده، بعد یه جاهای جواب داده، میخواد وارد مرحله بعد بشه که یه بخشی این هوادارا پسش بزنن، یعنی بره عقب. اینجا
یعنی کسایی که طرفدار خودشن دیگه هزینه زا باشه برای.
اینجا یه چند تا مسئله وجود داره. اینجا مهمه که آدم اگر اعتقادی باشه
فرق میکنه نوع زدنش، اگه غیر اعتقادی باشه، علمی باشه، چیز دیگه باشه، جور دیگه. مثلا آدمای ضد صهیونیست مثل دکتر فارسون زدن کتکش، زدن نواهاشو کتک زدن، استاد دانشگاه سوربن اصلا
به عکساش اومد زیر چشاش
نابودش کردن دیگه. اینجوری اصلا اعتقادی نیست، یه بحث دیگه است. اما در مورد آدمای اعتقادی با دو روش میزنن، یعنی یک اقتصادی، دو جنسیه. شما یا یه چیز مثلا جنسی میچسبونه بده، یا میگرده یه چیز اقتصادی پیدا کنه از یه جایی. در مورد مثلا آقا یه اکانت فیکی یه جایی در مورد مثلا کاترین شکتم چقدر اومدن صحبت، اول یه اکانت فیکی که مثلا 200 تا فالوورم داره، یعنی آنچنان مثلا بولدم نه، ولی اومد مطرح شد زد. چرا؟ چون یک توی وجهه مردم این تلاش میکنه، میگفته این فضایی که بعد داشتن فراهم کردن می‌خواد برسه به پول، مثلا جیبشو پر پول کنه و مثلا یه
جمع دست به مذهبی داشته،
یا این که انقدر مسائل اخلاقی و اعتقادی این چیز رو میکرده، جانماز جلو ماب میکشیده، خودش مثلا یه کار دیگه میکرده. بعد شما این بعد روانی هم برای طرف هم در نظر بگیرید که یه عمر اینا رعایت کرده، حالا دارن از همونجا مستقیم حمله میکنن، بعد یه عده دارن باور میکنن.
حالا بحث مسائل جنسی که مطرح کردی، من یاد یکی از مجری صدا و سیما افتادم که حواشی عجیب غریبی پیرامونش ایجاد شد و یه چند سالی اصلا تو صدا و سیما نبود. امسال ماه رمضان دیگه برنامه داشت که یکی از برنامه‌های فرزاد جمشید یکی از برنامه‌های پربیننده شده بود برنامه‌ش، و جدیداً هم یه اتفاق دیگه برای یکی از سیاسیون آقای رستم قاسمی افتاده بود که عکساش پخش شده بود.
نه اصلا این که فرزاد جمشید کاربلد، یعنی شما حساب کن تو این بعد بنداخته اصلا تبرئه شد. منتها کی تو ذهنشون چه معطلی دادن، اکانت های توییتری توییت زده بودن که آقا چرا اینو برداشت آوردین پیرامونش مثلا مسئله اتهام جنسی است و اینا. هیچ کس تبرئه شدن این آدمو ندید، اصلا رسانه اشاره نکرد که آقا این اتفاق افتاد. همه تو ذهنشون مونده بود که این اتهامه خورده با همون حواشی و مخاطب توی خلأ بود، این استفاده نکرد از این آدم. 10 سال که چقدر خوب ادبیات باسواد، یعنی اون سناریویی که مینوشت، نوع برنامه‌ای که اجرا می‌کرد، همه اینا عالی. یعنی دوباره امسال حالا باز مخاطب تونست استفاده کنه، بعد این
دوباره ریبرندینگ میشه.
آره حالا دوباره هی بیا جواب بده یا هی بیاد بالا، فرق نمی‌کنه. تو این بالاخره می‌خوایم بگیم که این مسیر درسته. حالا من این چیز جالب‌تر به شما بگم، این اصلا مسیر سابقه است، یعنی روشه، یه پروتکل. در مورد حالا مرحوم حاج آقای فلسفی، مرحوم شجونی، پرویز ثابتی این کارو کرد دیگه. اومده بودن مثلا یه خانم اومده بود سراغ اینها، اینا شریعه مثلا سیغه کرد و عکس از اینا گرفته بودن، عکس گرفته، عکسش هم هست، یعنی الان سرچ کنید توی فضای مجازی پیدا میشه. این اتفاقی که این مسبوق به سابقه، این اصلا لبش تو بعد آدم اعتقادی رو بابا از آره جالبه، میگه که
بعد این همه سال دوباره یه نفر به آقای رشید پور میاد هم توی برنامه اینو
مطرح. اصلا این کد دیگه وقتی این مطرح میشه، اینکه از بقیه آدمایی که شاید الان مسئول باشن از این عکس‌ها هست، حواستون رو جمع کنید اگر میخوای کار یهو انقلاب کنی و منافع ملی و منافع مردم خود مد نظرت باشه، یهو دیدی همه عکسای اومد بیرون. حالا این دوتا بنده خدا خود شدن، تمام شده، رفته دوره خودشونه. میگم این مسئول سابق است، کسی که اعتقادیه، کسی که تو این مسیر داره میره، از این دو راه میزننش. مخاطب داره همه اینا رو، بعضیاشون میگه آقا راست میگه، خب این گفته دیگه، حالا بگرده پیدا کنه آقای تکذیبی به گوشش برسه نرسه، تبیین بشه نشه. تو حوزه مثلا اقتصادی شما نگاه کن، خود ایشون اومد توییت زد گفتش آقا یه ترندی شده، شما رفتید فاکتور برداشتید آوردید تو من بودجه رو به اسم خودتون، اومده بودن همین بودجه رو چسبونده بودن میبرن، گفتن آقا نه اینجا این فاکتور رو شما گرفتید، شما اصلا سایفید، شما پول گرفتید. در صورتی که اگر کوچکترین سندی داشتن ما دیدیم دیگه
رو میکنن.
این علیه اون سند بودجهشو منتشر میکنه در مورد اون مؤسسه، این یکی علیه مثلا جناح مقابلش منتشر. حتما یه چیزی هست که منتشر میکنه
دعواهای بالاخره یه چیزی میومد بیرون.
خب اگر بود منتشر میکردی، نیست دیگه. این که حالا هی یه چیزی هی تولید بکنی، هی مطرح بکنی به صورت کذب پخشش بکنی، که یه بحث دیگه است. تو این دو حالت اینجا میزنن. حالا نوع دیگه چیه؟ طرف رو میارن توی هم طبقه خودش یا بالاتر از خودش قرار میدن که سکوت بکنه و مثلا ضربه بهش بزنه ساکت بشه، یا بره تو همون بحث مارپیچ سکوت. چجوری؟ مثلا رهبر رو با چی میزنن؟ با اهل بیت. بالاتر از خودش میان، یا هم طبقه، مراجع دیگه. این حالته. مدح و مدح اهل بیت. خب شما نگاه کنید مثل حاج محمود کریمی
سر قضیه امام رضا،
امام رضا با اهل بیت زدنش، علی اکبر رایفی پور، امیرالمومنین، حسن عباسی، حضرت رقیه، ببین رحیم پور از قدی، حضرت محسن، چقدر زدن این فیلم صحبت
ها؟ مدت هم که گذاشتن جلو حوزه علمیه و
اصلا جلو حوزه علمیه هم تو آره دیگه گفتم اون موقع گفتم با جامعه بیایید، جامعه رفت جلو جا موندید، این شده الان وضعیتی که اتفاق افتاده. حالا اون اکانت هم منتسبه
رسانه رسمی گذاشته،
حالا میگن منتسبه، ما میگم منتسبه دیگه، حالا گفته یا نگفته کاری نداره. با اون هم طبقه خودش شروع میکنه زدن، یعنی از رحیم پور، از علی حسن عباسی، علی اکبر رائفی پور، خب همه اینا با اهل بیت اینجا باید بخوره، یعنی یه چیزی پیدا کنی بچسبی بالاتر باشه که این موزه اینوانچنان نتونه بگیره، یعنی باز بره عقب بگه خب من چی بگم الان، یعنی حمله کنم میام میگن زد اهل بیت، همون که تو هم طرف منبری و یه منبری باید بزنی، علی اکبر رائفی کی اومد جلوش قرار گرفت، منبری هایی در هم طراز خودش همون
حوزه
دیدیم. چه منبری های هم این مهم آخری ما گفتیم دیگه اولش
که معمولا عموم جامعه بررسی نمی کنه.
آره اون میگه آقا منبری
دیگه چه تیپی از منبری ها دارن الان میزنن،
میگه من تو صدا و سیما دارم سخن اینو میبینم، لابود مورد تاییده که پشت اومده تو صدا و سیما داره حرف میزنه دیگه، پخش میشه. خب این که این حرف میزنه لابود اینجا اشتباه کرده این آدم،
منبری که حالا بسته به جریان انحرافی تو مشهد و اینجور
همه این وقتی که تیفن، یعنی یه تیف میشه مثلا جریان های شبه حجتیه، آره شبه حجتیه و نزدیک به حجتیه، یه تیف میشه این آدمایی که عرضم خدمت شما اصلا کاری با دین ندارن، کاری با سیاست ندارن، کاری با جناها ندارن، و اینا همشون تیف، شما همشون رو نگفتیم، منتها میگیم که این بخش با اون طبقه یه ضربه میزنه، بعد اینجا مقابل هم قرار میگیری. حالا شما میخوای واکنشت چی باشه؟ اونو بزنی میگن آقا
منبری،
یه دونه منبری امام حسین رو زد، منبری اهل بیت
روحانیو زدی.
آره بعد حالا سکوت کنی، حمله کنی، یه جایی بیه یه کنشی نشون بدی، دیدی گفتیم این اینجوریه، بالاخره یارو یه کارش میکنه، یه کنشی نشون بده، یه واکنشی از خودش نشون بده، اون ضربه تمام کننده است. حالا بریم سراغ بخش بعد. پس چی شد؟ ما مراحلی رو گذروندیم برای سوژه‌ای که می‌خوایم بزنیم. یک نادیده گرفتن، اصلا براش حالا شده دیگه، رد کرد امتیاز این مرحله گرفت، بعد برچسب خورد، تمسخر شد، تخریب شد، همه این اخبار که از دورش زیاد شده، همه این اتفاق افتاده براش، نقاط ضعفشو بولد کردن برای بقیه، هم مخاطب اینا رو دیده،
دیگه هواداراش هم دیگه ازش نمیتونن دفاع کنن،
این آدم دیگه تنهاست. حالا آدمی که چیه؟ تمسخر شده، مبهمه، بهش میگن دیوونه است، توهم مثلا توطئه داره، حالا دیگه این مخاطبه میکشه عقب، طرفدار میکشه عقب، دیگه دفاع از این آدم هزینه داره، یعنی تو وقتی میخوای بیای از این آدم دفاع کنی باید یه حجمه یه عجیبی قراره 4 مرحله باید خودت پشت سر بذاری،
خودش هم منزوی میشه دیگه، اصلا تمایل نداره تو بحثش.
حالا دیگه اون دفاعی که قراره از این آدم بشه که کی انجام میده، چی انجام، اون آدم هم مورد حمله قرار میگیره، یعنی که تو اومدی دفاع کردی، تو هم مثل همونی، تو هم شبیه همونی که دیگه این آدم منجر به چی میشه تو این 4 مرحله، میشه مارپیچ سکوت. همه این مرحله گفتیم که برسیم به این که طرف میفته تو مرحله مارپیچ سکوت. حالا تو همین مرحله یکی از روشایی که کاگبه انجام داد، روش روس‌ها بود برای این آدم‌ها، این مدلی بود که طرفو درگیرش می‌کرد، مثلا بچه‌ش مریض می‌شد خب، یا درگیری مالی پیدا می‌کرد، یه نفر میومد باش وارد مثلا فرآیند اقتصادی می‌شد، بعد کلاشو برمی‌داشت، چکش برگشت می‌خورد، یه همچین داستان این شکلی طرفو درگیر می‌کرد. همین الان هستا، یعنی مثلا ما یکی از دوستانم هست تو حوزه نفوذ داره بحث میکنه و کار میکنه و اینها، این درگیریش هست هنوز، یعنی بچهش مریضه، هنوز درگیری مریض بچهشه، چون چرا، این آدم بالاخره وقت مطالعه میخواد، وقت داره دوباره مثلا چه، این درگیری ذهنی براش به وجود میاد، نمیتونه کارشو درست انجام بده، تمرکز ذهنیش مثلا یک جای دیگه است. خیلی از مثلا مسئولین مهمیت همین اکبری که اعدام شد اون اونجا، با چی شروع شد؟ آقا شرکت زدن یه مراودات مالی، دیگه ذهنش درگیره، دیگه دنبال کارهای خودش نیست تو این چیزا. یا مثلا شما نگاه کنید آقای مثلا سرافراز، خب یک مدیری که نماد کارآمدی تو شبکه برون مرزود، اومد یه جایی که یه مدتی اصلا دست یه طیفیه دیگه، کلا اینا قدرت دارن، خطرناکه. شما کتاب روایت یک استعفا که خودشون نوشتن اصلا همین مسیر رو میبینید، این روایت کرده که چه اتفاقی افتاده، کجاها از بیم، بعد کلن یه هم وری شد، چرا چه اتفاق میفته؟
اینا هم یه حد و اندازه‌ای دارن،
اصلا تحمل اصلا یه مسئله روانشناسی شرطی میشه، میگه من هر بار حرف میزنم یه بلایی داره سرم
میاد، میبره
هر بار یه چیزی میگم یه اتفاقی داره میفته، اصلا حرف نمیزنم یا چیکار میکنم برای که فشار رو خودم بردارم، میام برای خوشایند اون طرفیا شروع میکنم صحبت
اونایی که حمله میکردن.
آره مثلا مگه نداریم الان آقا شما به نوازه و این نصیری و نقویان و اینها رو ملاحظه بکنه چقدر تفاوت داشته
قبل و بعد حمله،
قبل و بعد حمله ها، اینکه یه خورده حاشیه براش درست کردن، اینکه بالاخره آدمه، طرف یه جایی میبره، یه جایی خسته میشه، یه جایی از بین میره، این یک خاصیت روانشناسی که آقا بالاخره کجا آستانه تحمل تو، این آستانه صبرت کجا تموم میشه، اینجا این اتفاق میفته.
حالا تو این بحثی که مطرح کردی که این افراد منزوی میشن بعد یه مدت، می خودشون میرن توی مارپیچ سکوتی، بحث روانشناسی رو با درشون در نظر گرفت، من خودم مثالایی زدی، من مثالای دیگه تو ذهن اومد، مثل خانم الهام چرخنده چیکار کردم باش، مثلا تو برنامه آقای رشید پور اومد واقعا مثلا باش برخورد زننده ای داشت، مثلا حامد زمانی چه اتفاقی براش افتاد، الان حامد زمانی کجاست، یا هر کسی که این مارپیچ سکوته رو به نوعی بشکنه، حالا بلا مثلا سخنران نباشه، فعال شهاب
حسینی هم کار کرد،
با شهاب حسینی هم کار کرد، حتی میگم اگه فعال و کنشگر سیاسی هم نباشه، این مارپیچ سکوته رو بخواد بشکنه و بدترین نوع برخورد مواجه میشه، مثل اون فردی که تو کردستان با آقای رئیسی مثلا شکلات تعارف کرد و اینا، یا اون روحانی اهل سنتی که گفت اومد از انقلاب دفاع کرد، فرداش یهو ترور شد، یعنی اصلا چون به شما اجازه نمیدن که این مارپیچ سکوته رو بشکنه،
شما رو شرطی میکنه، میگه که مسیری نه، یا مثل اینا میشی یا حرف میزنی، یکی از اینا، این اتفاق،
یعنی هر فرد تازه بخواد بیاد این افراد رو میبینه میگه آقا من چه کاری، من سرم درد میکنه بخوام بیام اینجوری، مثلا همین خانم الهام چرخنده تا موقعی که این بحثا رو نمیکرد مجری شبکه ماهواره‌ای بود، نمیدونم تو فیلم‌ها راش میداد، الان یه سریال بهش نمیدن، اجرا بهش نمیدن تو فلا شبکه مثلا اپوک که میگن آقا شبکه حزب الله است.
چرا منو مقایسه کردین با یه بیمار اسکیزوفرنی؟ من میخوام تو این جامعه زندگی کنم، من مادر دو تا پسرم، این چه کاریه با من داری میکنی؟ من جای مامان شماها هستم، تو رو خدا به من توهین نکنین، بچه‌م هم شایان داره داغون میشه.
آره عرض افتخاری هم میشه گفت، یعنی دیگه
از بلای سر خودش و دخترش رو
اصلا دخترش رو گفتن استاد دانشگاه است و موشو کشیده بودن، بهش بی احترامی کرده بودن، همه این اتفاق افتاد و با همین حریص صحبت کردن، گفتن آقا برگردی بازی میکنی، گفت نه، خود اول واسم طالب میگفتش که سر یکی از این کارهای جدیدم به میلی لازاره‌ای زنگ زدم، گفتش آقا تو برای این کارا دغدغه داری، من دنبال دردسر نمیگردم، اینو از این اصلا مثلا خیلی زیاده، یعنی میگم خود تطلو، خود نمیدونم بازیگر قلاده طلا، همه اینا یه بخشی رو اینجوری تو همین مسیر اینا رو زدن، یعنی برات میگم شرطی میکنه، میگه
به ناکجا آباد دیگه میره،
میگه اصلا شرطی میکنه، میگه یا این مسیر اگه میخوای کتک بخوری تشریف بیار که اینجوری باید مثلا برخورد رسانه‌ای بشه، یا مثلا یه روش دیگه شاکی خصوصی پیدا میکرد، هی برو دادگاه بیا، هی برو بیا، این درگیری خودش ادامه داره، من شاید مخاطب همین الان که داریم برنامه متوجه این درگیری نشه، من خودم که هی رفتم دادگاه برگشتم اینو میفهمم، یعنی یه جا یه حسی سراغت میاد نکنی این حرف رو بزنم دوباره پاشم برم دادگاه، همین امروز
روال قضایی خودش
جالب، میگم همین امروز یه پرونده ای که پارسال جمع شده، من حکم مثلا من تعقیب و حکم براحت و این همه رو گرفتم، پیگیرتر از این آدم من نیدم، پاشده رفته یه شعبه دیگه یه جای دیگه اعتراض داده، بعد متن مثلا ابلاغ نهایی که برای من اومده یه نسخه، من نوشته که بابا دادگاه یه بار در مورد این بحث که اگر قاضی میخواد تصمیم بگیره که دوباره مثلا این نظریات بررسی بشه ما میفرستیم مثلا شعبه فلان، و این حس دیگه یه جایی به دست میگه اکه، و این حسه هست که پیامک این عدلیران که میاد آقای فلان ابلاغیه شماره، ببین یه جایی تو رو میکشونه که میگه آقا نگی دوباره این میخواد بره شکایت کنه، نه اینکه از شکایت به ترسی ها
درد
سر، آقا من خودم وقتی میخوام برم بعد بشینم سندامو جور کنم بذارم، یک ساعت وقت من، یک روز وقت من میره که آقا بعد به این جواب بدم، بعد برو بیا جوابش چی شد، حالا بشین با مثلا وکیل بحث کن مشورت کن، یه جایی طرف میبره دیگه، شاکی خصوصی براش میذارن، آقا شما نگاه کن مثلا وحید اشتری چند تا پرونده داره، چقدر گذشته، حالا موازش تغییر کرده، نه باز رفت تو همون مارپیچ، یه جایی چی گفت توی دیگه، دیگه من دیگه نمیزنم، دیگه صحبت نمی کنم، یعنی اون آستانه تحمله از یه حدی که میگذره دیگه تموم میشه، حالا تو اون فضای تموم شدن اون منجر به مارپیچ سکوت که میشه چند تا اتفاق میفته، یا بعد حرف نزنی تموم شد دیگه، هیچ صحبتی نکنی، یا اینکه بعد موضعتو عوض کنی، متمایل به کی؟ مخالفان و تخریب هایی که داشته
برسون
آقای نقویان، آره اصلا آقای احمدی نشد الان گفت اپوزیسیون داره میزنه دیگه، سرافراز آقای سرافراز کلن دیگه اونوری شده، یعنی صحبت هایی که داره میکنه اصلا انگار یه آدم مخالفیه که نبوده، اتفاق براش نیفته، همه اینا رخ میده، من گفتم بخونید کتابو کامل نوشته چه مراحلی رو براش گذروندن، منتها یه جای برید دیگه، حالا یکی صبرش زیاده یکی صبرش کمتره یه جوری زودتر مثلا وامیده یا از بین میره. حالا تو مرحله اول بودی نبودی میای تو مرحله چهارم پنجم هر جا که رفتی.
حالا جدای از اون فرد، خانواده اون آدم هم مهمه. آقا یه جای دیگه مثلا این همه حاشیه بر اون آدم ایجاد میشه، خانواده طرفم دیگه کم میاره. زنش میگه آقا دیگه چه خبره؟ یه بادی داره مثلا به بچه‌مون برسی، پدر مادرش میگه آقا این چه وضعشه؟ هر روز دادگاه پاسگاه این شکایت
میگی. بذار من اصلا نکته میگم، الان همین اخیراً همین اتفاقایی که افتاد مثلا یک ماه پیش وحید اشتریشون صحبت میکردیم، حضوری اومده بود، خیلی هم طولانی بود صحبتمون. یه جمله گفت، من واقعا داشتم به این جمله فکر میکردم که این آدم مثلا چه فشاری روشش. میگفت ببین من همسرم قرآن میگرف، از زیر قرآن رد میشدم، خواستم منم سوریه، خدافع حرم بوده وحید اشتری،
آره جانبازم.
خب میگفت الان قرآن میگیره، از زیر قرآن خواستم خواهم زنده. خب راست میگه، میگه من حرف بزنم چی بگم؟
یه توییتی هم زده بود که کام تازه داره بچه دار میشه، بکام
اصلا فضا رو نگاه کن. میگه رفته بودیم یه جا داشتیم مثلا حالا غذا میخوریم، میگه یکی اومد سراغ من، میخواست دوباره یه اسناد چیزی پیدا کرده بود از این افشاگری. میگه خانم من، میگه آقا تو خدا میشه بری؟ ببین یعنی دیگه اون زن استرس داره میگیره دیگه، میگه بابا شروع کن، چم پرونده داری؟ این یکی هم بیا حالا شروع کن، دو تا توییت هم بزن، بگو تو چرا این کارو کردی. واقعا تحت یه شرایطی قرار میگیره که دیگه
خود طرف ناچار بشه
دیگه. بعد دیگه ببین این آدم خودشو تنها میبینه ها، میبینه دیگه اگه دو نفرم حمایت میکنن حالا دیگه حمایت نمیکردن،
حتی خانواده‌م هم دیگه حمایت،
آره خانواده‌م هم تحت فشار دیگه، آدم دیگه یه جوری خانم بسه تا کجا میخوای ادامه بدی؟ چی بهت دادن انقدر حال دفاع؟ حالا تو هم حرف نزنی چه اتفاقی
افتاده؟ نگران بچه‌ش
الان چی گفتی چی شده؟ آینده بچه میخواد چی بشه؟ تو اگه یه بلای سرت بیاد من اینا رو چجوری بزرگ کنم؟ همه اینها کامل مطرح میشه. حالا از این بود که بگذریم، یعنی دیگه این چهار مرحله شما رد کردی، کامل امتیاز مرحله گرفتی، میای سراغ مرحله ای که حذفه. در صورت
آدمی که دیگه این مرحله رو رد کرده یه آدم آهنی،
آره دیگه این واقعا هم صبرش هم اصلا تحملش، این اتفاقی که به عنوان حذف میفته خیلی جای بحث داره. حالا این حذف مدل داره دیگه، این مدلش در کم هزینه ترین حالت ممکن، نمیخوام ارزش گذاری بکنم بگم حالا کسی که
قبلا دیگه طرف برچسب خورده، تهمتا رو به ایش زدن، رسانه‌هاش ازش گرفتن، اینجا بهش دیدی
همه این مرحله، آره دیگه
یه آماده است برای اینکه
نمیخوام ارزش گذاری بکنم میگم حالا کسی که با سرصدا شهید شده یا مثلا چرا کشته شده، حذف شده یا هر چیزی، با فرق داره، نمیخوام این حرف رو بزنم، میخوام روی روش صحبت بکنیم، یعنی صحبتم ناظر به روشش. وقتی این کمترین هزینه شد، یعنی اینکه کیو زدن، کی بود کشته شد، اونی که مشکل مالی داشت، اون که بچهش مریض بود، اون متوهمه، اون که چرت و پرت میگفت، اون
آدم جاهله،
این تموم میشه دیگه. یعنی میگه خب حالا اصلا اصلا خاصی هم روشن. شما نگاه کنید مثلا شهید چمن صوتش هستی صحبت میکنه، روی شکوایی میکنه، میگه به جایی رسیدن که میگن انگلیسی صحبت میکنه، صحبتاشو دارن دوبله میکنن، فارسی بلد نیست صحبت کنه. یعنی یه ابهامی به وجود میاد توی هزینه که اصلا نخوای دنبال کنی. ما نمونه های مختلف داشتیم، مثلا شما قتل زنجیره‌ای، کسایی که حالا کشته شدن و حالا تو اون قتل یه اسم نیست، اصلا تو رسانه های اسم نیومد، اون اسم خیلی مهم بود، مجید شریف. آه. ترجمه کتاب‌های
منافقین برگشته،
آفرین، این برگشته، از اون مهمتر مترجم کتاب‌های ضد صهیونیستی روژه با روژه بود. خب این روش حذف، یعنی 20 سال صدا اسمش هم نبود،
گم شد.
آره بعدها مثلا حالا اومدن منتشر کردن گفتن این اسامی هستش. این یا اولین شهید هسته‌ای ما کیه؟ میگن شهید علی محمدی. این نیست، ما دکتر حسین پور رو داریم سال 85، اصلا هیچ کس
رسانه‌ای نشد.
آره رسانه‌ای نشد، من خدا رو مثلا زدنش حسفش کردن شهید. آقای آشتیانی، کسی که کل مجموعه رویان و اینها رو شروع کردن، بعد چند سال، یعنی این ابهامه بود که آقا آیا شهید ترور بوده نبوده، که گذشت دیگه رهبری توی فیلم کنم نماز توی یکی از سخنرانی‌های حرم امام‌رضا بود، سال جدید بود و تو نوروز که صحبت میکرد نام بردن، گفتن شهید آشتیانی، شهید کاظمیه.
در مورد آقای قاسمی هم اینجوری شد، یعنی عکسا که پخش شد بعدش یهو خبر
عکس و خانومش و اینها رو دادن، بعد و خبرش هم مشکوکه، یعنی فوت ایشون کاملا مشکوکه. بعد جالبه ایشون کارآمدترین آدم تو بحث فروش نفت تو دوران تحریم بود،
دور زدن،
یعنی اثرگذار بود قشنگ، ولی داداش میگم مشکوکه، یعنی بازم متوجه میشه کی کشته شد، همون که عکس زن شما بیرون چه اتفاقای این سبکی میفته. یعنی این که
تمام کارا رو همه میره زیر سوال
میبره. یه زمانی دیگه الان هست اینجوری نیست که مثل مثلا شهید مطهری بگه استاد این برگرده تیر بزنن بعد شما این مراحل رو حفظ بکنید. هنوز که هنوز مثلا دور مطالعات کتب شهید مطهری بزنه دیگه اینجوری نیست. یه کاری میکنن بعد تازه ادامه داره بعد حذف شروع میشه اخبار پیرامون این آدم. خب یعنی هی شروع کنه یه سری اخبار دیگه نیست کسی ازش دفاع بکنه یا اصلا کسی لزومی نمیبینه که بخواد اینا رو باز بکنه. بعد این میمونه این صف میشه تو تاریخ 15 سال وقتی میخوان در مورد این آدم حرف بزنن باز استناد میشه به جدیدترین اطلاعاتی که بعد از حذفش اتفاق افتاده.
تمام اون تحریفایی که اتفاق
افتاده تحریف شده از بین رفته شخصیتش رو تغییر دادن دیگه شاید آدمای نزدیکش نباشن که بخوان چیزی رو منتشر کنن. بعد اون آدما دیگه براشون دقیقاً تو اون مرحله ان که دفاع از این آدم هزینه داره یه گذشته مدلش تغییر که پیدا کرده رفته یه جای دیگه همه اینا اتفاق میفته و اون حذف برای همیشه تموم شد. یعنی دیگه شما در مورد این شخصیت اصلا بزرگی کسی میخواد حرف بزنه بعد مثلا فرق میکنه یه جایی شما خیلی محکم جلو اینا در بیای یه جوری هم میزنن که بعد تو کسی جرأت نکنه تو این مسیر بیاد. اینم پس میگن یه کاری میکنیم که دیگه کسی اصلا این مسیر رو دنبال نکنه. یعنی برید دنبال زندگی خودتون رو تو این فضاها وارد نشید.
این حزب بحث مبهم زدن برای شهید کافی هم همین اتفاق افتاد. اصلا معلوم نشد چه جوری شد.
شما شریعتی چی شد؟
کسی
نمیدونه. این آدم ها اصلا چی جوری حذف شدن؟ این آدم ها اثر داشتن؟ این آدم ها مخاطبشون مشخص بود؟
همشون اثر بود.
خب همین ابعاد شما وارد بشید بیاید شما نگاه کنید سر تختی که ما همین اواخر با زهره بحثشو داشتیم. آقا خودکشی کرده؟
فیلمشو ساختن
روایت شد دیگه طرف که سراغ تاریخ و بعد برنامه تلویزیونی بسازه این برنامه تلویزیونی بیاد این بگه که آره خودکشی کرد به خاطر اینکه مثلا فلان اتفاق افتاده بود برای ناموس. بعد یکی دیگر رو برداره بیاره اونجا میگه که نه بابای من رفیق بود گفته تختی آدم خودکشی نیست. یعنی در مقابل تمام اسناد و تاریخ و شفاهی میگه نه بابای من مال مثلا میگه که این آدم این کارو نه. یعنی هنوز درگیره که اون آدم که اگر مؤثر بود اگر باید یه چیزی بهش بچسبونی بالاخره کشتنش حذف شد. خب وقتی اون موقع اتفاق افتاده دوره شریعتی اتفاق افتاده دوره کافی اتفاق افتاده الان اتفاق نمیفته یه تصادفه. یه مثال دیگه من بزنم آقای سلحشور مرحوم سلحشور
کارگردان سریال حضرت یوسف.
بله شما اصلا اثرگذاری این آدم بعد حواشی که پیرامون این آدم بود یعنی از قصه سلبریتی ها بگیر تمام اتفاقاتی که افتاد تازه حالا اون هم قصه هایی که پیرامون سلبریتی ها حاشیه هایی که براش ایجاد شد 10 سال بعد همون شد جنبش. یعنی اگر نبود چقدر ضربه زدن بعد به صورت خیلی مشکوک. یعنی اون وقت
سر سریال جدیدی که می‌خواست
سریال جدیدی که حضرت موسی بعد داره چیکار می‌کنه؟ شما اثرگذاری سریال این آدم تولد رسانه‌ای شو دیدم مثلا مثل سریال حضرت یوسف که توی
کشور عربی
آره وزیر گردشگریش مصاحبه کرد گفتش که از مواهب خفیه الهی بود که اینا فهمیدن که میشه بازم انقلاب کنه میشه ما بلند شیم دوباره خود مصر یک حکومت دینی داشته باشه یا بتونه انقلاب بکنه. اثر دادن بعد این همه سال اینا کار کردن کلی رسانه آوردن کلی تو هالیوود فیلم ساختن که ما چرا در فلسطین هستیم یعنی اشغال کردیم. بعد تو یه دونه روایت درست از خروج منیت اسرائیل و تاریخش اینها بود معلومه به راحتی نمیذارم شما بس بلافاصله بعد از ایشون آیه شورجه ایشون هم سکته کرد اصلا باز مبهمه دیگه همه اینا مبهمه. باز مثلا اگر با پسر مرحوم سرشو بشن صحبت کنه یه داستانایی تعریف میکنه تو این فضا که چه آدمایی دور و برش میومدن برای اینکه به اسم درمان و نمیدونم چی و اینا چه کاری میکردن میگه میرفت حال بابا بدتر میشد اصلا. بعد میگه آدم مورد اطمینان یعنی ما میگه آقا فلانی معرفی کرده مورد اطمینان ماست. اینقدر این فضاها کامل اتفاق میفته رد میشه تا بخواید از این مثالا تا دلتون بخواد میشه زد و این آدمایی که دور و بر زندگی ما بودن منتها ما ذهنمون جوریه که وقتی تغییر اتفاق میفته اینها رو داریم میبینیم یادمون میره سریع منتها وقتی اینجا تجمیع میشه میبینیم که اتفاق پشت سر همه یه خورده اگر تمرکزش بشه یه خورده دقت بکنیم میبینیم این اتفاقا هست میشه جلوشو گرفت.
حالا به نظرت راهکار این اتفاقات چیه؟
این راهکار دو حالت داره یا شما اون مخاطبی که داری اینها رو دریافت می‌کنی داری می‌بینی که راهکارش میشه یک سواد رسانه‌ای تو بالا
دیگه
به هر چیزی رو اطمینان کن مسیر رو بشناس ما اینجا مسیر رو تبیین کردیم
یا علیه یه نفر یه هجمه دیدی حداقل برو تحقیق کن ببین درسته اصلش رو ببین.
این آدما اولین نفرها نبودن آخرین نفرها نیستن یعنی بعدی ها همین اتفاق
واسه بعدن پیچیده‌تر میشه
پیچیده‌تر میشه. پس شما یه تجربه‌ای داری یه مسیر رو تبیین شده یاد می‌گیری اینها رو بازی نخوری تو اون فضا وارد نشی. دو اینکه کنار اینها بحث منطقی یاد بگیره، یعنی بتونه تعبیر بکنه همین مسیری که ما اومدیم این دونه دونه این مثال رو زدیم اندازه خودش بتونه تعبیر کنه،
دل سردم نشه.
حالا اگر شما اون آدمه ای، یعنی وارد این مسیر شدی میخوای بیه فعالیت بکنی، اولا این که آستان صبرت بالا، یعنی خدا اصلا این مرحله و این راهکار برای ما گذاشته، میگه ولا یخافونه، میگه نترسید، بترسید تمام، جنب بیاری تمام شده. یا امیرالمومنین علیه السلام میفرمه، میگه به آخرین سرباز سپاه دشمن نگاه کن، یعنی تو اصلا هدف تو آخری است، یعنی حالا مسیر ادامه داره. حالا حالاها اگر قراره اینجا وارد بشی، اگر قراره تو این مسیر بیای، باید ثابت قدم محکم اصلا نترسی. امیرالمومنین میگه از چیزی که میترسی برو تو دلش، چون ترسیدن از اون چیز خودمون ترس خیلی بدتره، واردش بشی ببینی. بعد شیطان رو غافل نشی، شیطان رو امیال ما میشینه، روی حسادت‌های ما میشینه، روی اون حسایی که ممکنه برای یه نفر اصلا یه قضاوت درست بکنه، یه ادراک درست بکنه. مقابل اینا باید وایسیم، یعنی مجموعه اینها بالاشیم. ترس نداره این مسیر، شما با توکل به خدا میای، اینا هست میزنن، منتها پیامبرش زن. مسیر انبیا این بوده، اصلا چرا سختش کنیم؟ مسیر انبیا بوده. چه کسی مثلا بیشتر از انبیا و اهل بیت و اینها اینجوری این مطلب براشون تعریف کردن؟
اتفاقا برات نیافته بود، به مسیرت چک کنیم.
خواهم بگم نترسید، حالا اگه اینا رو گفتی دیگه هر کی بود که مثلا اینا زد، نه مسیر رو جدیات بگیرید.
نه بودن کسایی که از این مراحل رد شدن دارن ادامه میدن
دیگه، همین مسیر ادامه داره، این جبهه خالی نمیمونه که، این مسیر خالی نه، ادامه داره. منتها میخوام بگم نترسید، بیا تو این زمینه، منتها احتیاط کنید. اینا همه یه تجربیات عجیب غریبیه که شاید مثلا مرحوم کافی نداشته، شاید مرحوم شریعتی نداشته، که اگر داشتن شاید ممکن بود بهتر عمل بکنن، اثرشون قوی تر بود، مسیرشون بهتر طی میشد. این تجربه ما یاد میده که اون مسیر رو استفاده بکنیم. بله مسائل جدید برام پیش میاد، اما وقتی شما این هوشمندی رو داشته باشی، بهتر میتونی با اون تکنیک مقابله بکنی. بعد دو، ما گرای دشمن داشته باشیم، چه اتفاقی داره میفته، اون واکنشی که دشمن داره نشون میده برای ما مهمه.
این خطاب به بچه انقلابیایی که یه مقدار اینجور جاها رو گم میکنن، آره دیگه خودزنی میکنن، خودشون باعث میشن که آقا این حجمه بیشتر بشه،
آره دیگه یه جایی اصلا تو تیم اون طرف قرار میگیرن. یا وقتی توی این مسیر اومدی، شما نیت طرف مهمه، چون نیت رو نگاه کن ببین این به چه نیتی گفته، از اصول خارج شده یا یه مسئله فرعیه، بعد به نسبت بقیه نگاه کنید، آقا این در مثلا قیاس با فلانی آیا اینقدر این حمله درست منصفانه است. و نکته آخر این که شیطان روشش یکیه، مشتشو باید باز کرد. حالا یه بخشی از این مشت باز کردن میشه این مسیر، یه بخشی میشه اون دقت شما، اینکه حواست باشه نفست یا شیطون بالاخره کجا داره ور میده، این
اینو درستش کن، جهات باشی دیگه، زیپ و جیپ و
آره اینا رو داشته باشی، به صورت فنی هم مراقب باشی. اینا رو که مراقب بودی، اینو کامل میتونی این مسیر رو طی بکنی و اتفاقی ان شاء الله نمیفته. ان شاء الله که تمام موفق و خیر
سلامت باشی. خیلی ممنون، تشریف آوردی. از شما بینندگان عزیزم تشکر میکنم که وقتتون رو به ما دادید. برنامه بعدی رو حتما دنبال کنید. خیلی ممنون. یا علی.